شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان بشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز ما در خدمت آقای فیروز گوران هستیم. جناب گوران، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمت شما.
سلام به جناب علی و همه شنوندگانتون، متقابلا با آرزوی تأمین آرزوهای شما که تو مقدمتون گفتید.
خیلی ممنون. همینان عزیز، آقای گوران متولد اول فروردین ماه 1320 هستند. ایشون از سنین جوانی، در واقع شاید از سال 1338-1339، فعالیت‌های روزنامه نگاریشون رو اگر اشتباه نکنم از روزنامه مهر ایران شروع کردن و مدتی عضو شورای سردبیری روزنامه توقیف شده آیندگان بودند و آخرین فعالیت رسمی روزنامه نگاری ایشون، ببخشید من چیز کردم، برای این شما مثل که هر جای کار میکردین جناب گوران بعد توقیف میشد، سردبیری ماهنامه جامعه سالم بود که اون هم توقیف شده و از اون زمان به بعد به فعالیت های فرهنگی و روزنامه نگاریشون ادامه میدن. جناب گوران، من میدونم که شما برای معالجه به خارج از کشور تشریف آوردین و قرار است که برگردیم به ایران. کی قرار ایشالا برگردیم ایران؟
من به صلاح معاینه کردن، گفتن اون قده که در آمده هنوز طی 3 ماه رشد نکرد.
خب الحمدلله،
2 بار 3 بار حالا عمل کرده بودم. این که قرار شد که برای 3 ماه 6 ماه دیگه باز دوباره مراجعه کنم. این که من 2 هفته دیگه حداکثر میرم به ایران.
به سلامتی، خوشحالیم که معاینه نتیجهش مثبت بوده و انشالله که هر روز بهبود بیشتر پیدا میکنین. جناب گوران، مزاحم شما شدیم در خدمتتون باشیم در مورد این مسئله که این روزها مسئله مورد بحث بسیاری از جامعه سیاسی ما هست، در خدمتتون صحبت کنیم. اونم این مسئله طرح رفراندومی است که چند هفته گذشته از طرف بعضی از دوستان مطرح شده. ولی پیش از اون که در رابطه با خود این رفراندوم و این طرح پیشنهادی سوال کنم، همونجوری که مطلع هستین در ایران دو سه جور برخورد مشخص با این طرح شده. نیروهای اقتدارگرا تقریبا یک سکوت کامل در این زمینه مثلا اختیار کردن، به قول آقای محبیان گذاشتن که بقیه خودشون با هم دعوا بکنن. بخشی از نیروهای مثلا خارج از حکومتی کم و بیش برخوردهای مثبت و منفی ولی معقولی کردن. چیزی که برای من خیلی قابل سوال بود و میخواستم از جناب عالی که نظر شما رو که در خصوص در ایران هم تشریف داریم سوال کنم، این است که چرا برخی از عناصر به اصطلاح اصلاح طلب در ایران انقدر تند، گاهی اوقات با زبان بسیار بد و گاهی اوقات حتی در حد تحقیرآمیز نسبت به این دانشجویان با این مسئله برخورد کردن؟
اگر اشتباه نکنم این طرح در خارج، این خارج از ایران بسیار مطرح شد.
بله،
اکثر رادیو تلویزیون ها تو خارج به ویژه تو امریکا برنامه متعدد براش گذاشتن. و در واقع تو خارج به شکلی حالا موافق یا مخالف یه بحث دیگری است، داره همه گیر داره میشه، حالا گیرم پس من اکثرا بخوان رد بکنن، این همه گیر شدن مسئله ای نیست که علی رغم شعار ایران برای همه ایرانیان،
بله
تصور نمی کنم به همه دوستان معروف به اصلاح طلب به واقع درک بکنن که ایران مال همه ایرانیانه با همه تفکر. این همه گیر شدن علل قاعده شاید این نگرانی رو ایجاد کرده باشه که دور از دست دوستان خارج بشه و حتی می توانستن نظر بدن، منتها اینی که نظر تند دادن
علاقه
شدت نگرانی رو
گویا
نشون میده.
بله منم کاملا موافقم که حتما میتونن نظر بدن، میبایست نظر بدن، ولی به حال نوع من تا با نوع برخوردم به صلاح چیز کمتر مسئله دارم تا با نوع بیانی که به کار رفته. مثلا آقای حجاریان اون اصطلاح معروف به صلاح تحقیرآمیز، شاید به این زبانی بشه گفت، کلیک کلیک بنگ بنگ از این حرفا به کار بردن، یا آقای جلایی پور در یک میزگردی که طرف در یکی از دانشکده ها بوده دیروز یا پریروز حتی گفتن که اصلا دانشجوها در اون حد نیستن که بخواد در مورد اینجور مسائل تصمیم بگیرن. البته نقل به مضمون دارم میکنم چون مثلا جلوم نیست، ولی به هر حال برام فکر میکنم خیلی سوال جالبیست، مسئله جالبیست که چرا اونها اینجوری برخورد کردن و علارغم همه اون شعارهایی که در مورد مردم سالاری و حقوق انسان و تساهل و تعامل و این حرفا میدادن.
اگر یادتون باشه دو سال پیش بود آقای هاشمی رفسنجانی به نسل جوان مملکت که دانشجو را در بر میگیره گفت آقای ید سوسول.
بله
این فرهنگ، این دید توی بسیاری از عزیزان توی مملکت هست که در اوج قدرتن یا چسبیده به قدرتن یا نزدیک به قدرتن، این برخورد این گونه به اصطلاح با نقطه نظرهای مخالفشون یه برخوردهای گاه تحقیرآمیزه.
بله
علی قاعده در حالی که خودشون با استبداد مخالفن یا بخش قابل توجه با استبداد مخالفن یا بعضیشون حتی با هر نوع استبداد مخالفن، متوجه نیستن همین حرفی که داره میزنن خب این یه نشوندنده یه روحیه استبدادیه.
بله
آقای حجاریان میتوانست و بازم میتواند مخالف باشد با این طرح، منتها با کلمات با مستدل نظر بدهد.
بله
حالا که متاسفانه این گونه نظر دادن هم روحیه استبدادی رو نشون میده، یعنی در واقع نشون میده که خب افراد، یعنی استبداد در واقع خب کلن استبداده، ولی خود افراد با خبر نیست، خودشون هم مستبدن وقتی به قدرت برسن این گونه برخورد میکنن.
درست. آره گرام میشه اینطوری گفت که مثل آقای خاتمی برای بسیاری از این دوستان حفظ این نظام در اولویت اول قرار داره؟
من معتقدم و به اصطلاح باشونم قطعنم هم عقیدم که در جهت حفظ نظام به شدت بکوشن، با تمام قوا هم بکوشن، اما مؤدبانه و مستدل. یعنی نظامی که هر سال، هر ماه، هر روز داره مسئله دار میشه و مسئلهش داره بیشتر میشه و تقریبا دیگه خطر در مرز خطر خودش هست، یعنی خودش داره زمینه ساز به اصطلاح زمینه میسازه یا برکاتش باعث میشه که به اصطلاح باعث فروپاشیش بخوا بشه، خب این دوستان بدجور از نظامشون دفاع میکنن.
بله بله خب در زمینم وقتی احساس خطر بکنن دیگه چاره ای هم نیست که، برمیگردم به اون قسمت قبلی فرمایشات شما در رابطه با استبداد و مستبد بودن و این حرفا دیگه.
حالا شما یادتون باشه که حالا اسم آقای خاتمی را بردین.
بله
شما یادتون باشه که در این محله که یه احساس خطری هست اینجور برخورد میکنن. وای به حال اینکه خطر واقعا جدیتر
بشه. بله بله
چه بشه، ببین وقت چگونه برخورد خواهم کرد.
خب بله،
منظورم اینجا تو این زمینه یه فرض به خصوص نیست، به اصطلاح خیلی ادامه نمیدم. بفرمایید.
نه خب اون برمیگردیم به اینکه به اصطلاح آیا واقعا به آزادی و استقلال معتقدین یا نیستین، به آزادی معتقدی یا نیستی، اگر هستی مسئله حفظ نظام یا عدم حفظ نظام به اصطلاح حاشیه‌ای میشه، در نه اینکه اهمیت نداره از نظر یک نفر میتونه داشته باشه، ولی وقتی به آزادی معتقدین دیگه حفظ نظام مسئله ثانوی میشه یا حاشیه‌ای میشه در اون قضیه.
وقتی وقتی این دوستان به ظاهر میگوین معتقدن، اما برای بعضیا کمتر، برای بعضیا بیشتر، برای بعضیا اصلا نه، اینجوری به آزادی معتقدن.
دقیقاً الان میشه اون معیارهایی که باید بهش ما لااقل به نظر ما این است که باید بهشون توجه بکنه. جامعه ما به نظر ما در این مدت کم هم توجه کرده، به خصوص در 8 سال گذشته. من اصلا منظورم به اصطلاح نفی این واقعیت نیست که بسیاری یا برخی از این دوستان نسبت به آنچه که بودن و آنکه عمل کردن تحول کردن و تحول مثبت و مبارکی هم بوده، اما کافی نبوده به نظر من. یعنی باید یک معیارهایی داشته باشیم، از جمله این معیارها همین اعتقاد به آزادی و استقلال، اعتقاد به حقوق بشر و به اصطلاح مرد را بنا به اون گفته تاریخی بود، مرد را باید به حق سنجید نه حق را به مرد.
من هم معتقدم که بسیاری از این دوستان بسیار متحول شدن، منتها بنیان در برخی کماکان اون روحی استبدادی هست.
بله.
به خطر اینه.
بله دقیقا درست میفهم. شنوندگان عزیز، ما به گفتگوی ما با آقای فیروز گوران روزنامه نگار در رادیو آزادگان توجه میفرمایید. جناب گرانی بفرمایید که بریم سر مطلب اصلی که می‌خواستیم در خدمتتون راجعش صحبت کنیم. اینا مسئله این فراخوان برای این رفراندوم است. همینجوری که اشاره فرمودین و مطلع هستین، بحث‌های گوناگونی به خصوص در خارج از کشور در حمایت و یا در انتقاد و مخالفت با این فراخوان مطرح میشه. من میخواستم اول نظر جنابالی رو در مورد این فراخوان سوال کنم و بعد به سوالهای دیگری در مورد ابهاماتی که در این فراخوان وجود داره بپردازیم.
چشم. من فقط میتونم یک سوال بکنم، بعد شما در جواب میتونید بگویید که من جواب نمیدهم.
بله چشم، شما بفرمایید بعد من تصمیم میگیرم چه جواب بدم.
نظر خود شما نسبت به این حرکت چیست؟
نظر شخص من
به شخص شما.
بله. نظر شخص من این است که این فراخوان از اون بود که چند تن از جوانان دانشجوی ما، اون هم از جوانان دانشجوی دفتر تحکیم وحدت، به دنبال تحولی که به صلاح جنبش دانشجوی ما کرده، به نظر من همراه با جنبش عمومی مردم ما، بسیار بسیار مثبت و مبارک است. از اون دید که این دوستان اگر معرف به اصطلاح اون بخش غالب جنبش تشکل یافته به اصطلاح جنبش دانشجوی ما باشند، دفتر تحکیم وحدت، یک همچین گذاری کردن بعد از به خصوص 8 سال حکومت آقای خاتمی و این اصلاحات و این حرفا، و به این مرحله رسیدن که این دولت جمهوری اسلامی در ساختار حقوقی و حقیقیش متسلب شده و امکان اصلاح درش وجود نداره، این بسیار بسیار مبارک و مثبت است نظر من. اما متاسفانه یک مجموعه ابهاماتی در نوع به اصطلاح فراخوان، در ترکیب افرادی که این فراخوان را دادن، در به خصوص در بعد از اون به ویژه در صحبت‌های مختلفی که افراد مختلف کردن وجود داره که بسیار جای سواله. من اینجا می خدمتتون عرض کنم که آمریکایی‌ها یک مثل دارن جناب گوران که میگن the devil is in the details، یعنی اینکه شیطان در درون جزئیات نهفته است. و ما که تجربه به اصطلاح انقلاب 57 رو داریم، به اصطلاح و اون تجربه رو پشت سر گذاشتیم در مورد اینکه این جزئیات چیست، این به اصطلاح ورای این کلیات نگاه بکنیم، مثلا یک سری اون ابهامات وجود داره که اون نگرانی ها ایجاد میکنه و سوالات ایجاد میکنه. امیدوارم که جوابتون رو به حد کافی داده باشم.
من فقط این برداشت کردم که در محله امضا در این طرح کلی به صورت کلی شما جزء امضا کنندگان نیستید.
نه خیر نیست.
پس من خواهش میکنم که چون من موافق این طرحم.
بله.
کوتاهی نکنید، به هر شکلی که میخواید من رو بچلونید بتوانم جواب بدم، چون من موافقم. زمینی که هنوز مت رو فقط از طریق روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها مت رو یاد داشت کردم، اینترنت ندارم، به جزئیات دسترسی ندارم، اما کلن بسیار موافقم.
بله خب بفرمین شما.
همینطور که خود شما مطرح کردین، در واقع یک حرکت مبارکه، یک فکر مبارکه. هر فکری، هر حرکتی، اون ابتدا نقصای بسیار میتواند داشته باشد. در این متن اولیه این کمترین نقص رو دارد، در این طرح اولیه. و اونایی که برای شما مبهمه، این چیزایی که من توی رادیو تلویزیون میشنوم، یک چیزایی رو میخوان که همه اونا در واقع توی این متن اولیه هست، توی این به اصطلاح توی این طرح هست. چه چیزایی برای شما مبهمه در همین طرح؟ اون رو از من بپرسین تا من بگویم که آیا توی این طرح هست یا نیست.
بله خب پس اولا سوال اول این خواهد بود که این رفراندوم چیه؟ چه رفراندومی است؟ برای چه رفراندوم میخوایم بکنیم؟ یعنی فردا برفرض که همچین چیزی شدنی خواهد بود، میخوایم به مردم بگیم که بیان بگن آره یا نه به چی؟
شما خود تر رو خوندین؟
من جلام دارم الان این قربون.
بس از رو خود اون تر، از خود تر از من سوال بکنید، چون هم این مسئله که شما مسئله کردید در این تر هست. خب چی میخواد بگه؟
خب اگر ممکنه شما بفرمایید که چی میخواد بگه.
گفتد که در واقع تدوین قانون اساسی نوین، یه جملهش به توش هست، برای تعیین نظام اجرایی دلخواه. به اون تدوین قانون اساسی هم در واقع یه قانون اساسی مثل پیشنویس قانون اساسی پیشنهاد میشه، این رو به آرا میگذارم. این رفراندوم یعنی در این محله یک طرحه، یک فکره. مفهوم نیست برای شما؟
نه خیلی.
ببین این رفراندوم برای چی؟ الان طرح رفراندوم نیست، میخواد یه قانون اساسی از ملت، در واقع ملت با امضای این اگه به اون حد قابل توجه بخواه برسه، معتقده که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون موجود، باید تغییر بکنه، از بنیان باید عوض بشه. حالا توی بنیان عوض بشه، فرض کن 20 مادهش ممکنه باشه، 10 مادهش باشه، 30 مادهش باشه، 100 تاش نباشه.
پس
از بنیان میبایستی تغییر بکنه این قانون.
پس میتونیم اینجوری برداشت بکنیم که چون این فرمایشات شما و اون چیزی که در اینجا هست از نظر من کم سواد نامفهومه.
کدوم حرف من که با اونجا نمیخوره، با اون طرح نمیخوره.
نه سوال برای این است که پس میتونیم بگیم که پس این اول میخواد، منظور از این به صلاح طرح این است که گفتیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی را نمیخواهیم.
گفتم از روی طرح از من سوال بکنید.
شما میفرمایید این طرح میگه که به صلاح یک رفراندوم بزنیم برای تدوین قانون اساسی نوین، درسته؟
کجاش نوشته که ما قانون اساسی فعلی رو نمیخوایم؟
قانون اساسی نوین پس میشه قانون اساسی فعلی رو نمیخوایم دیگه.
اتفاقا منظورم همینه، وقتی این نوشته تدوین قانون اساسی نوین، یعنی قانون اساسی فعلی باید بره کنار.
پس منم همین سوال من همین بود که پس قانون اساسی فعلی رو نمیخوایم، چون یه چیز فعلی داریم، ولی میگیم بیایم دور هم جمع شیم یه چیز جدید درست بکنیم. این مفهومش خیلی به نظر میاد که بلافاصله این است که پس این طرح این قانون اساسی فعلی نمیخوایم اینو، درسته؟
خب نه، من میگم تو این طرح وقتی هست تدوین قانون اساسی نوین، دیگه جای شک نیست که قانون اساسی فعلی
خب
میبوش بره کنار.
خب اینو حالا چجوری میخوایم به دست بیاریم؟ حالا من سوال بعدی هم البته در مورد این دارم که این تدوین قانون اساسی نوین رو کی میکنه؟ چه جور قانون اساسی است؟ چند جور قانون اساسی رو میخوایم به رفراندوم بذاریم؟ اون یه مشکل دیگه است، یه سوال دیگه است که مطرح میشه. اما سوال من یه سوال دیگه که جواب داده نمیشه و ابهام درش هست به نظر من کم سواد، این است که خب چطوری میخوایم این کارو بکنیم؟ چطوری با دعوت به مثلا گفتمان سیاسی در مورد تدوین قانون اساسی جدید میخوایم این کار رو انجام بدیم؟
ببین اون چیزای اجرایش بس دیگه، یک اولا که باید دید که چقدر امضا جمع میشه، چقدر از مردم ایران و ایرانیان در هر جای ایران و جهان که هستن موافق هستن که قانون اساسی فعلی باید تغییر بکنه، اون امضا اینو نشون میده.
خب پرج بفرمایید که مثلا بیش از 50% نظر دادن، دسترسی هم داشتن به اینترنت و نظر دادن که میتونن این کار بسه و میخوان که عوض بشه. ضمن این که من باورم این هست که مردم ما لااقل در طول این 7-8 سال گذشته در چند نوبت، به خصوص در 2 تا انتخابات، یکی انتخابات شوراها، یکی انتخابات مجلس هفتم، با رأیی که با عدم شرکتشون در پای صندوق ها دادن، یک اکثریتی گفتن که مثلا این چه چیزی رو نمیخوان و چه چیزی رو میخوان. ولی اون میتونیم بگیم شما بفرمایید که، یا دوستان بفرمایید که نظر شماست، ولی من الان سوالم این است که فرض بفرمایید که بیش از 50% جامعه ما الان به این طریق گفتن که خواستار مثلا تدوین قانون اساسی جدید هستن. یکی از مبهمات این است که به نظر من خب چطوری میخوایم این کارو بکنیم، بعدش چی میشه؟
ببین اگه امضاها تا اون حد، تا اون مقدار باشه که به طور خواهان تدوین قانون اساسی جدید باشن مردم ایران و ایرانیان در هر جای جهان که هستند، این یک مقبولیت جهانی پیدا میکنه.
بله
خب در اون صورت میشود گام بعدی رو برداشت.
خب این مقبولیت جهانی از نظر کی پیدا میکنه آیه گوران؟
وقتی که امضاها، گفتم به یه امضاهای معقولی برسه. امروز فرض کن بسیاری هستن که در خود حکومت، در حکومت که خب میگن آقا همه مردم یا اکثر مردم با ما، کم افراد نیستن که این اعتقاد رو ندارن و میگوین درصد نارضایتی در ایران بسیار بالاست، بسیار بسیار بالاست.
بله
اگر امضاهای قابل توجهی جمع بشه که یه اعتبار جهانی داشته باشه، این خود این امضا نشون تایید میکنه که در داخل ایرانی ها بسیارشون با این، به اعتبار این امضا موافق این قانون اساسی نیستن.
درسته. اگر بشه پس در از این بودی که شما میفرمایید، پس این که در خارج چه تأثیری خواهد داشت اهمیتش بیشتر اونجا قرار میگیره.
نه، یه پشتوانه قابل توجه است، یک هم دلگرمی، هم پشتگرمی، هم پشتوانه. منظورم وقتی میگم چیز جهانی، مقبولیت جهانی، اینا همه تو چارچوب قوانین جهانی هست، حقوق بشر هست، با این دید مقبولیت پیدا میکنه در خارج.
بله، حالا مقبولیت پیدا کرد بعد چی میشه؟
بعد خود میشه مثلا، خود تا اینجا رو داریم.
بله،
مثلا امضا مقبولیت، خب میبایستی قانون اساسی نوین تدوین بشه.
نه، سوال من قبل از اینکه به اونجا برسیم، شما چون خودتون فرمودین که من سوالامو با شما مطرح بکنم، من میخوام سوالا، برای اینکه اینا همش از نظر من خیلی مهمه، اینا که روشن بشه تکلیف این قضیه. این فرض بفرمایید که امضا به حد کافی جمع خواهد شد، البته وقتی به این صورت سوال مطرح میشه، اون وقت حتما باید جوابی هم برای اینکه اگر امضا مطرح نشد این کار چه تالیف و صدایی میتونه داشته باشم به صلاح راجبش صحبت بکنیم. ولی فرض بفرمایید که امضا به حد کافی جمع شد، شما فرمودید این مقبولیت جهانی پیدا میکنه. حالا سوال من این است که این مقبولیت جهانی از نظر افکار عمومی بین المللی است یا منظور نظرمون دولت های خاصی هستن یا دولت های خارجی هستن، و هر کدوم از اینها چه تأثیری برای پیشبرد این مسئله تدوین قانون اساسی خواهد داشت در ایران؟
ببین اگر اون مقبولیت منظورم یک فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور نیست، اون چیزی که جهانی رو مطرح میکنم، پس اون این یک به سندی باشه که در سازمان ملل مطرح باشه، نه که سازمان ملل بخواد دخالت بخواد بکنه، که طبق این سند مردم ایران خواهان تغییر قانون اساسی هستن.
بله،
این یه پشتگرمی هست. حالا اون قانون اساسی میان تدوین میکنن قانون اساسی رو، نه اینکه آگاه در داخل افراد آگاه باشن که این مقبولیت جهانی پیدا کرده است.
من ببخشید متوجه نشدم.
ببین فرض کن مثلا برسه به واقع به 20 میلیون امضا.
بله.
خب این یک وقتی 20 میلیون امضا است، وقتی من گفتم مقبولیت جهانی منظورم ایران قطعا درش هستا. توی ایران مطرح که آقا جون به اصطلاح 20 میلیون در ایران مطرح میشه که آقا جون مخالف این قانون اساسی هم،
بله،
خواهان تغییر این قانون اساسی هم.
بله.
خب این خب باید دید که چه کسایی میبوسی جواب بدن دیگه. یعنی به 20 میلیون امضا، به 10 میلیون امضا، به 5 میلیون امضا حکومت نمیتواند جواب ندهد.
چرا نمیتونه جواب نده؟ مگه تا الان داده؟
ببین خب 20 میلیون وقتی امضا باشه خب شروع میشه به مثلا قانون اساسی نوین، قانون اساسی رو، یعنی در واقع این 20 میلیون رو فرض رو برای میگیریم، چون اکثر دوستان که از بیرون مطرح بکنن از حالا میخوان از روز اول حرکت تا آخر حرکت میخوان توی یک ماده همین توی 20 خطی خط بخواه باشه. 20 میلیون وقتی به اصطلاح مخالف باشن، 10 میلیون مخالف بخوان باشن، حالا بود تر مطرح میشه، به اصطلاح تظاهرات میشه یا اعلام تظاهرات میشه، یا به اصطلاح منظورم از تظاهرات اینه چی میگن، تقاضا برای گردهمایی، نمیدونم دعوت به راهپیمایی، دعوت به اجتماع در یک جا در مجامع مختلف در داخل ایران.
در داخل ایران،
در داخل ایران،
تصدیق
نه همه در داخل ایرانه.
بله. پس حالا برگشتیم به یه سوال بسیار اساسی دیگه، این که هرچند من باورم این نیست که برخی از این دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن، برخیشون، من چون نمیخوام اسم کسی رو ببرم، منظورشون بیشتر داخل بوده باشه. این از ابهامات بزرگ توی صحبت ها و فرماشاتی که در این بر اون برم میکنن در رسانه های گوناگون، مصاحبه هاشون رو میخونی، این روشن نیست
اصلا. من خود من با وجودی که هوادار این طرح این فکر هستم، اصلا مسئله من خارج مطرح نیست.
خب
خارجی ها چرا؟ ایرانی هایی که در خارجن ایرانی هن و میبوستی نسبت به این طرح واکنششون بدن، موافقی یا مخالف در حد خودشون.
نه.
اما در داخل اگر اقدام صورت نگیره به حال واکنش مردم رو در پی خواهد داشت.
پس برای
اینکه توجه ممکنه مثلا در خارج اونا که به فکر مملکتن، به فکر ایران هستن، مخالف باشن، بگن آقا این طرح ما رو راه به جایی نمیبره ما رو، اما در داخل وقتی با واکنش منفی حکومت مواجه بخوام بشن، لابد حکومت اقدام میکنه دیگه، پس اون جلوی هر نوع حرکتی رو میگیره.
بله.
ناگزیر باید، نمیدونم، چون این حرف، این تقاضا، تقاضای غیر قانونی نیست. میگم آقا جون ما خواهان قانون اساسی جدیدی هستیم.
چرا؟ بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی این تقاضا تقاضای غیر قانونی است.
طبق کدوم ماده؟
طبق ماده 177 قانون اساسی.
چی گفته؟
برخی از اصول این قانون اساسی از جمله به اصطلاح ولایت مطلقه فقیه، مسئله اسلام و اینها قابل دست دادن نیست. دو بر مبنای قانون اساسی تجدید نظر شده در سال 1968 فرما تصمیم گیری در مورد همه پرسی در مورد مسائل اساسی بر عهده آقای ولی فقیه است. آقای ولی فقیه در صورتی که تشخیص بدن، اونم بعد از مشورت با رئیس مجمع تشخیص مصلحت و چند نفر دیگه، من الان میتونم این متن قانون اساسی رو بیانم از روش برای شنوندگان عزیز. به گفتگوی ما با آقای فیروز گوران، روزنامه نگار، در رابطه با این طرح رفراندوم از رادیو آزادگان گوش میکنیم.
تون بخونم نه بقیش نمیخوام، نه کافی
که ایشون هن که تصمیم میگیرن. اتفاقا من همین بحث رو طی مقاله چک دو سن سال قبل در رابطه با این شعاری که این دوستان اصلاح طلب ما در مجلس میدادن که هی صحبت رفراندوم میکردن، بعدم میخوان صحبت از قانونمندی بود و در چارچوب قانون اساسی فعلی عمل کردن و اینا، بر مبنای شما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی در مورد مسائل اساسی توی جمهوری اسلامی که مربوط به مسائل اساسی قانون اساسی و نظام حاکم میشه، اصلا کسی دیگه غیر از آقای مقام معظم رهبری حق دخالت نداره، حق تصمیم گیری نداره، حتی تصمیم نهایی رو در اینکه این باید به رفراندوم گذاشته بشه ایشون میگیرن. ضمن این که دوباره تاکید بکنم خدمتتون که صراحتاً یک سری از اصول است که مثل به اصطلاح حاکمیت اسلام، مثل ولایت مطلقه فقیه، اصلا قابل همه پرسی نیست مطابق قانون اساسی جدید. حالا اگر این درسته، من عرض میکنم حالا میارم اینو، اگر این درسته، سوالی که باز مثلا من و شما با هم ظاهرا موافق هستیم که مسئله مهم در داخل کشور، این کار باید در داخل کشور انجام بشه.
حتما.
اون وقت مثلا آقای استادمون آقای ملکی توی مصاحبه ای، من میدونم شما میخواین فرمودین که به خود این متن نگاه بکنیم، ولی من این مثلا چیزای توضیحی بعدیش هم مثلا نگاه بکنیم، آقای جناب دکتر ملکی در مصاحبه ای که کردن با نشریه شهروند، همونطوری که شما هم اشاره کردین الان، میفرماین که برای اینکه این تحقق پیدا بکنه باید یک سری آزادی های اساسی در ایران به اصطلاح حاکم شده باشه، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب، آزادی فعالیت احزاب. خب سوال من این است که اگر اینها قرار انجام بشه، اون وقت چطوری میخوایم این کارو بکنیم؟
تردید نیست که به معنی که این تبدیل به حرکت که میخواد بخواد بشه، حکومت جلوی حرکت با تمام قوا میسته.
درسته.
خب. اما اگر احیانا 10 میلیون ایرانی در داخل و خارج، یعنی ایرانی ها منظور منم، در رأس هم داخل 10 میلیون ایرانی این رو امضا بکنه، وقتی حکومت بخواد جلوش بیسته، خب در واقع باید جلوی حرکت مردم رو باید بگیره. خب بر اساس این تر، اگر واقعا ایرانی ها خواهان این باشند و این رو امضا بخوام بکنن، در حالی که من اونجا مطرح کردم که این حرکت ها قانونی هست، شما استناد کردید به قانون اساسی که آقا جون طبق فلان ماده این خلافشه، شما یادتون باشه که نزدیک 50% اگه اشتباه نکنم از جمعیت فعلی ایران این قانون در زمان تدوین این قانون یا از حق رأی نداشتن یا متولد نشده بودن.
درسته.
برابری چی میگن؟ اگر الان مقام رهبری آقای آیت الله خامنه ای بگوید که طبق قانون اساسی این خلافه، خود ایشون ارادت داره به آقای آیت الله خمینی. آقای خمینی استناد کرده بود که 50 سال پیش پدران ما برای ما قانون وضع کردن، دلیل نداره که امروز بچه های ما ماها همون تبعیت بکنیم از اون قانون. این در واقع این دیگه یه اساس یه واقعیتی است. یعنی تمام بحثا درست تنها مورد اگه قرار بشه رفراندوم بخواه باشه و تغییر قانون اساسی بخواه باشه، به استناد همین آقای خمینی و سران انقلاب قانون اساسی ایران رو اصلا دگرگون کردن، قانون اساسی قبلی رو.
درسته.
استناد همین، بنابراین بنده هم میگم اون کارم خلاف قانون نیست، من تبعیت میکنم از این فکر آقای خمینی که در همون اول انقلاب گفته بود که آقا جون این قانون اساسی مال پدران ماست، برابری کار من خلاف قانون نیست. 50% جمعیت هم در زمان این قانون یا حتی متولد نشده بودن یا بچه بودن یا حق رأی نداشتن.
درسته. خب شما بس میفرمایین که این جناب علی و این فراخوان دارن به ما میگن که ما باید امید مردم رو باید امید به این داشته باشن که آقای خامنه ای به اصطلاح یه دفعه متأسی بکنن از آقای خمینی و چون 10 میلیون نفر امضا کردن راضی میشن به این که یک همه پرسی برقرار بکنن برخلاف قانون اساسی حاکم در جمهوری اسلامی، یک همه پرسی انجام بدن و مردم تصمیم بگیرن که این حرف هم درسته که مردم حالا بشینن تصمیم بگیرن که چه جور قانون اساسی میخوان. پس منظور شما یا برداشت شما از این فراخوان این است که ما باید به این امید بنشینیم که آقای خامنه این خواست ما را در صورتی که 20 میلیون نفر امضا بکنن یا 30 میلیون نفر امضا بکنن به این خواست تن بدن.
ببین در اون آغاز حرکت، پس ما اگه بنده بگویم که آقای خمینی هم در اون زمان که این حرفی زده میگن آقا جون خفه شو.
بله.
خفه نشم بنده رو میبرن خفه میکنن.
بله.
اما من به این استناد بالاخره من برای به اصطلاح وضعیت مطلوب‌تر مملکتم، وضعیت بهتر کشورم به ایران میواسی بهایی براش بدم.
درست.
بگویم تا اینجا قضیه حتی با استناد به این همین حرف آقای خمینی من کار خلافی نمی کنم. اما خب انتظار داشته باشم که من تا گفتم طرف گوش کنه نخیر بنده خیلی از شبیه بنده رو میگیرن پدر بنده رو در بیارن.
درسته.
من این بهاره باید براش بدم.
خب
بحث اینه یک نفر دو نفر سه نفر نمیدونم این حکومت اگه به واقع امضای قابل توجهی جمع بشه و افراد مؤمن و معتقد بخوان باشن و این یک سند است که در جهان مطرح خواهد بود. من رفتی اصلا به کشورهای خاصی ندارم ها.
بله.
من یک سند مطرحه چقدر افراد هم اگه میتونن سرکوب بکنن و بکشن.
درسته. ولی برای اینکه این سوال شما میرسونه ما رو به یه نقطه دیگه این است که
مجدارم نقطه جایی بد نرسونه.
نه واقعا من باور بفهمید اصلا منظورم به صلاح چیز نیست، مجادله نیست با شما چون خودتون هم گفتین. واقعا میخوام روشن بشه و اینا ناروشنه، چون اینا ناروشنه من میخوام مطرح بشه.
اینجا هنوز روشن نشدی؟
چرا ولی در این که این رو انتساب بدین این فرمایشاتون رو به این فراخوان، اون مسئله است برای من. ببینین فراخوان این زمینه که من کاملا با شما هم عقیدم که باید شرایطی به وجود بیاد در داخل، بگذاریم از این که برخی از این نداهایی که از برخی از دوستانی که این طرح و مشخصا من مصاحبه های آقای سازگارا با اون کیشونو اصلا واقعا شخصا نمیشناسم، برای برخی از تلاشاشون ارزش قائلم، ولی مصاحبه هایشون عمل کرده ایشون در همین مدت اخیر نگاه میکنم با این به صدا همخوانی نداره، ولی یعنی بیشتر به نظر من نگاه به خارج تا به داخل. من برای این که ما اگر بتونیم در این با هم توافق داشته باشیم ظاهرا داریم این است که ضمن این که یک حق حالا قانونی یا حق طبیعی هر انسانی است که بگه آقا من نمیخوام این قانون اساسی رو، یا دلم میخواد دوباره بازنگری بشه همونجوری که استناد کردیم به آقای خمینی چه جناب علی چه این فراخوان، اما در خلک زندگی نمی کنیم. می دونیم همونجوری که شما گفت فرمودین این نیست که آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشون به این راحتی بیان تن بدن به همچین چیزی.
من کی گفتم اصلا تن میدن؟
نه من هم همجا عرض کردم که شما به درستی همین رو فرمودین. من میگم در این زمینه با هم توافق داریم. من میگم حتی اون صحبت اولیه که می کردیم برخی از دوستان اصلاح طلب ما که شعار ایران برای همه ایرانیان هم که همونجوری که باز شما اشاره کرده بودیم میدن، با یک برخورد بسیار تند و به نظر من حتی برخی موارد نامعقول به این مسئله برخورد میکنن به این جوانا. پس واقعیت این است که ما ملت ما باید یک کاری رو انجام بدن، یک مجموعه فعالیت هایی رو انجام بدن، یک راهکاری رو انتخاب بکنن که مطابق اون راهکار آقای خامنه‌ای و دوستان دیگرشون مجبور بشن به این که تن بدن به یک به برگزاری یک همه پرسی. درست عرض میکنم اینو؟
چنین راهکاری که اگه من درست هفتونو گرفته باشم راهکاری پیدا بشود؟
نه، شما خودتون اشاره فرمودین جناب گوران که مردم باید برن اعتصاب بکنن. تزا به صلاح فعالیت های اکشن های مدنی، همینجور شما خودتون اشاره کردین، تجمع بذارن، تظاهرات بذارن، نمیدونم تقاضا بکنن، فلان بکنن، همینطوری چون بگیم امضا بکنیم که نمیشه، که همینجور که خودتون هم گفتیم.
باشه که پس من اون تظاهرات و اجتماعات رو به صلاح میگن از حرف من اشتباه برداشت نشده باشه.
خواهشون.
حتی برای اعلام نظرخواهی یا بحث کردن میبایستی رفت وزارت کشور به صلاح تقاضای تشکیل اجتماع کرد.
درسته.
وزارت کشور مخالفت میکنه.
درسته.
دوباره میبایستی چی میگن در فلان دانشگاه یا در فلان جا باز دوباره پس کن در روز بعدش تقاضا کرد. اگر اینایی که این متن رو امضا کردن اگه که حالا خیلی تردید دارن که به همین خاطر رو امضا شاید مثلا نکنن، اگه امضاها قابل توجه بها باشه، چون این خواسته خواسته به حقی هست با استقبال در داخل مواجه میشه اگه امضاها میگم تا اون حد بها باشه، بنابراین ناگزیر حرکت های اتفاق میفته
با استقبال از طرف منظورتون مردمه؟
قطعا از طرف مردم در داخل ایران. بله
بله،
منتهی امضاها نشون میده. شما یادتون باشه علارغم که بعد ممکنه بگویید که آقا جون این اینترنت همه که اینترنت ندارن، این که فلان چیزه همه چی فلان چیز ندارن، تا اینجایی که اینترنت افرادی که دارن باید دید که به بال چند تا امضا جمع میشه که تا اینجا به اعتقاد من راضی نیستم اصلا این مقدار امضا.
خب اگر جمع نشود چی اون وقت؟ اگر جمع نشود چه باید بکنیم؟ من اصلا اگر به صلاح بخشی از علت طرح این به اصطلاح فراخوان این باشد که شما میفرمایید که بسیار غمگین میشم از این نظر، برای اینکه اگر امروز برای هممیهنان ما در داخل کشور این توهم وجود داره که خارج نشسته ها، ما ایرانیان تبعیدی، مهاجر یا هرچی به هر دلیلی دوستان میان خارج هستیم، در یک اکثریت غیر قابل شک به صلاح در خواستار تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم، اصلا برای من واقعا جای سواله، برای من اصلا جای سواله و شکه که چرا دوستان در ایران بدون توجه به واقعیت های امروز ایران، واقعیت هایی که به نظر من واقعیت میرسه، به نظر بسیار اما واقعیت میرسه، و اونم نوع برخورد و رفتار مردم ما در طول 8 سال گذشته از انتخابات 2 خرداد 76 تا انتخابات اول اسفند سال گذشته برای انتخابات اسفند برای مجلس 7، چطوری ما خارج نشسته ها یا اصلا ما ایرانیان مثلا هنوز این که مردم ما خواهان یک نوع دولت و جامعه سیاسی، یک سیستم سیاسی دیگه غیر از سیستم سیاسی حاکم به ایران هستن جای سوال ایجاد میشه و هنوز احتیاج به این داریم برای داخلی ها، به خصوص برای خودمون ایرانی ها، چرا این احتیاج به این هست که 20 میلیون امضا جمع شه؟
شما یه به خصوص رو من دارم مطرح میکنم، من به بقیه هموطنان تو ایران کار ندارم.
بنده رو بفرمایید.
شما یه به خصوص میگویید که این قانون اساسی تغییر بکنه، من میگویم که باید یه قانون اساسی نوین تدوین بکنیم. پس اون چیه؟ اختلاف اون سر چیه؟
اختلاف ما اونجا، من متوجه سوال شما هستم، در این زمینه اختلاف نداریم، ولی اون خودش یک بحث دیگه است که این قانون اساسی نوین چی آخه؟
پس تا اینجا قضیه ما با هم دیگه موافقیم دیگه.
درسته.
تغییر قانون اساسی، من میگم تدوین قانون اساسی نوین.
درسته.
هیچ فرقی با هم دیگه نداره که.
چرا؟ یا فرقی داره جون؟
فرقش بگو که من.
فرقش این است که تدوین قانون اساسی نوین یعنی چی آخه؟ یعنی کی قانون اساسی نوین یعنی چی آخه؟
نه. آقا جان.
جونم.
تدوین قانون اساسی نوین با تغییر قانون اساسی فعلی فرق داره از مفهوم؟
از نظر مفهوم به صورت عملی فرق داره. بله. ولی من متوجه سوال شما هستم، بفرمایید. نه
اگه متوجه هستین چون که قانون اساسی نوین.
نه
ببین، شما یادتون باشه که من گفتم که فقط بر اساس همون چیز، طبق همون از همون تر، توی تر از من سوال در بیارین، همون با کلمات تر که من بتونم جواب بخوام بدم. من گفتم که 5 میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون مردم به صورت امضا بکنن این رو، حالا به هر شکلش، اگه فلان قصد اینترنت نداره، فلان چیز نداره، فلان چیز نداره، راههایی براش پیدا بخواه بشه.
درسته.
وقتی راه ها پیدا بشه، بشه 5 میلیون، بشه 10 میلیون، این یک سند جهانی هست. این
که من در اون با شما موافقم آقای گوران، ولی من نمیدونم اهمیت این سند قانونی از نظر ما ایرونی ها چیست. من واقعا اون برام روشن نیست.
آقا جم، برای که من اگه الان برم بگم که به صلاح این قانون اساسی، برم تو خیابون بگم آقای حکومت باید برود، این قانون اساسی باید تغییر بخواد بکند، یعنی یا اینه، اگه بندره بگیرم تو مجامع جهانی به صلاح فلان کشور حق دخالت در امور داخلی ایران نداره، میگه آقا جون این خلاف قانون اساسی عمل کرده، ما گرفتیمش.
خب اگر اون
بین مجامع جهانی معتبر کاری نمیتونم بکنم، اما اگه وقتی من میگم قانون اساسی نوین، یعنی آقا جون من میگم آقا جون امروز 50 میلیون نصف جمعیت ایران زمان تدوین این قانون نبودن، به استناد همون گفته هایی که قانون اساسی قبلی تغییر کرد، به همون استناد میبستی قانون اساسی نوینی برای این زمان تدوین کرد.
بله، حالا
اعتبار جهانی داره.
حالا اگه اون موقع شما رو گرفتن، من میشه شما حمایت کرد؟
نه من کن حضره بگیرن و حمایت نکنن، بس بس اینه که حرکت ها تو چار... حرکت ها قانونیه. ببین اینی که میگم حرکت ها قانونی، خود این متن نشون میده که آقا جون حکومت این نظام الان مشروعیت نداره، این متن اگر امضاها به اندازه کافی باشه، در حالی که خلاف قانون هم نیست.
خب من متوجه فرمایش نیستم، من میگم زمینی که موافق نیستم ولی متوجهم، ولی میگم که فرض
نه ببین از اون برم، من میخوام آگاه بشم، ممکنه من اشتباه بکنم. اینی که بگی موافق نیستم، اینجا قرار نیست که من فکر کنم من درست دارم میگم، این برداشتی که من از این متن میگیرم بکنم.
بله من نظرم
اینه، نمایین بکن که
نه خواهش میکنم، من
نه صادقانه میگم. ببین یه موافق یه مخالف.
ببینید جناب گوران عزیز من، شما میفرمایید که اگر من درست متوجه شده باشم، شما میگین که من اگر این امضای 5 میلیون نفری رو نداشته باشم، مثلا میگم 5 میلیون نفر، فکر نکنید دارم باز مجادله میکنم، یه همچین سندی نباشه با تعداد زیادی امضا، این متن من اگه بخوام در ایران بگم که قانون اساسی، من نوعی در ایران برم بگم من خواهان تدوین قانون اساسی جدید هستم، این غیر قانونی از نظر حاکمی در ایران میتونه بشه. درسته؟ خب من میگم اولا این درست نیست. شما اگر قانونی بخوایم صحبت بکنیم بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، دوباره شما صحبت قانون میکنید، بعد قانون جمهوری اسلامی رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میگین من بهش کاری ندارم، استناد میفرمایید به بیان آقای خمینی که این قانون اساسی برای نسل جدید باید عوض شه. من میگم از اون نظر شما نمیتونید نظر قانونی به بیان آقای خمینی استناد بکنید، مطابق قانون اساسی موجود این بیان شما، خواست شما، برای اینکه صراحتا قانون اساسی تجدید نشده جمهوری اسلامی میگه شما این قانون رو، حتی آقای رهبر هم نمیتونه که در همه موارد دیگه تنها کسی است که اختیار دستور به اصطلاح ارجاع به قانون اساسی به همه پرسی داده برای تغییر قانون اساسی، نمیتونه ولایت فقیه و اسلام اینا رو برداره. من میگم اما شما، من و شما ایرانی احتیاج به یک همچین سندی برای اینکه حقانیت خودمون رو ثابت کنیم نداریم. اعلامیه اولا اینکه همونجور که عرض کردم در عمل مردم ما نشون دادن در طول 8 سال گذشته، دوباره دارم عرض میکنم نظرم، از انتخابات خرداد 76 تا آخرین انتخابات مربوط به مجلس هفتم که با عدم حضورشون در پای صندوق برای اکثر جهانیان، برای هر کسی که با مسائل ایران از دید جهانی دارم میگم آشناست، روشن است که مردم اکثریتون در ایران این سیستم رو نمیخوان. برای من، برام واقعا سوال است، دوباره عرض میکنم که برای مردم ما در ایران چطور همچین چیزیش میتونه سوال باشه؟ اما از همه اینا گذشته، اگر ما معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، از حقوق اساسی ماست که این حق رو داشته باشه و از نظر قانونی بگیم که چی میخوایم، بگیم چی نمیخوایم. بنابراین از بعد جهانی احتیاج به یک سندی که چند میلیون نفر امضا کرده باشه یا نکرده باشن نداریم برای اینکه بخوایم حقمون رو بگیریم یا بیان بکنیم حقمون رو. اما من میگم همه اینا به جای خود محفوظ. من فکر میکنم من و شما یک تفاهمی داریم در اینکه هر جوری که بشه، هر چند میلیون امضا که جمع بشه، نهایتش این است که در داخل ایران مردم ما باید یک سری اقداماتی انجام بدن. اصلا هم نمیگم غیر قانونی یا قانونی، میگم یک سری اقداماتی باید انجام بدن برای اینکه جامعه به یک جایی برسه که بتونه یک رفراندومی برای، به قول فرمایش شما یا این متن، تدوین قانون اساسی جدید آماده بکنه. حالا من اصلا راجب این که آیا این آقایون در ایران که بس مسند قدرت نشستن با این کار موافقت میکنن نمیکنن هم صحبت نمیکنم. یک مجموعه شرایطی باید به وجود بیاد، وجود داشته باشه که بتونه یک همچین رفراندوم و همه پرسی برگزار بشه. همون جوری که آقای دکتر ملکی در مصاحبهشون اشاره کردن خدمتتون با نشریه شهروند کردن، فرمودن باید آزادی بیان باشه، آزادی تشکیل احزاب باشه، آزادی فعالیت احزاب باشه، همه این آزادی ها باید باشه. تا اینجا ما هم مثلا در یه خط داریم میریم؟
بله بله.
خب حالا من یکی از مشکلاتم با این فراخوان این است که پیش شرط و پیش نیاز اساسی برگزاری رفراندوم، من هنوز به اون خود این که این محتوای این رفراندوم چیست، برای چی میخوایم بکنیم، اینا نرسیدم، یعنی مشکلات بیشتری دارم. ولی پیش شرط و پیش نیاز اولیه و اساسی برگزاری یک همچین رفراندومی ایجاد یک مجموعه شرایط سیاسی اجتماعی در ایران است که باید اول راجع به اون صحبت بکنیم. باید به مردم بگیم ما برای اینکه بخوایم به یک همچین جایی برسیم باید این مجموعه شرایط به وجود آورده باشیم.
ببخشید، بنا به گفته خودتون
جانم
در انتخابات شوراها
بله
این حرف زده شد.
بله.
در انتخابات مجلس این حرف زده شد.
بله.
ببین ادامه این وضعیت تیارا به چه مدت نمیدونم انفجار در ایران ایجاد میکنه، چیزی که ما در داخل نمیخواهیم اون انفجار ایجاد بکنه.
والا ما هم در خارج لاقل بخشی از ما اصلا نمیخواهیم. نه.
تردید ندارم که بسیار از دوستان، خیلی از ایرانیان اصلا خواهانه چنین چیزی نیستن.
درسته.
منتها ببین خشم اکثرا حاکمه. الان من موافقین و مخالفینی که من میشنوم حرفاشون رو، مخالفین یکش مثل شما دیگه.
بله.
آقا از حالا میگه آقا جون 6 ماه دیگه چی میخواد بشه، 8 ماه دیگه چی میخواد بشه. آقا من و شما میدانیم که پس کن در 20 سال پیش فلان کس که اینجا امضا کرده در ایران فلان کار کرده. من شما هر دو میدانیم.
بله.
منتها احتمالا پس کن من الان معتقدم که ببینم آقا این مرد چیه، باید هوشیار باشم که به کجا میخواد بره، کی میخواد هدایت بخواد بکنه. این قدم، این اگه یادتون باشه اون کمیته اولی گفته بود که کمیته اقدام برای به اصطلاح طرح رفراندوم،
اقدام برای همه پرسی. بله
بله
بله، کمیته اقدام برای همه پرسی.
بعد بلافاصله این کمیته خودشو منحل کرد، یعنی بعد از 5-6 روز که امضای جمع شد مطرح شد در خارج، عزیزان هموطن من مطرح کردن که خود اون بچه‌هایی که در ایران بودن اینا از ترس یا به هر علت به اصطلاح عقب نشینی کردن، کمیته رو منحل کردن. نه، یه حرکت قشنگتری کردن، کاملتر کردن، گفتن چون این دیگه با ملته، یعنی یه 5 نفر 6 نفر 8 نفر 10 نفر نیستن که این هدایت بکنن. این یه فکر فعلا توی اینترنت هست، هر کی توی پلان سایت هست، هر کی بره برن امضا بخوام بکنن.
بله. بله البته اونجا این سوال پیش میاد که باز ابهام، شاید من زیادی دارم چیز میکنم از نظر بعضی
ها. نه شما تا اونجا که ممکنه
بله بله ببین مثلا خب این سوال است که ببینین این طراح این طرح یه نفری بوده در خارج و این حرفا اول این طرح مطرح شده بعد رفته در داخل بعد یه اطلاعیه اومده بیرون، اینا همش سواله جناب.
ما هر دو همکاریم دیگه، بعد من روزنامه‌نگار، شما توی رسانه این پیجی برنامه. ببین میگوستی من به خبر داشته باشیم.
بله.
من خودم در حالی که با خبر نیستم چه کسی چه کسانی، در حالی که 7 تا 8 تا 10 تا امضاش که کاملا مطرحه، بس من به خبرم اون 8 تا 10 تا خبر هست. اینه که بگویم گفته میشود در خارج یکی یا 5 نفر این رو چیز کردن بعد بردن در داخل، این باید من به خبر باشه. تازه ببینیم که اگه من به خبر هست ببینیم که آجون اون افراد کی هست. فرض کن ممکنه 5 نفر 6 نفر در نفر فرض محال واقعا فقط از خارج دفته بشه در داخل و اون 7 نفر 8 نفر همه شون هم صالح باشن، چه اشکال داره؟
من اصلا در مورد صلاحیت این افراد هیچ صحبتی نکردم جناب.
شما گفتید که آقا یه حد اینه که میگن آقا از خارج دفته در داخل، نه؟
بله، حالا اونو من متاسفانه چون اون مدارک تو الان جلوم نیست بنابراین اون حرف رو پش میگیرم.
خودم بیمن کنم، من اصلا احتیاج به مدرک ندارم. من گفتم فرض یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر اگه از خارج این طرح داده باشن، زمین که خود این طرح کاملا به طلاح فرض کنم باید از من جای رد نداره، اما اگه اون پنج نفر شیش نفر آدم ببینی که واقعا همه آدم های صالحی هم، چه اشکال داره؟ من از گفتم سند مدرک نمیخوام، گیرم گفته میشه بعد 5 نفر این کارو کردن، اشکال داره؟
نه هیچ اشکالی نداره، ولی دوباره من چون ابهام ببینید اینا ما در خلاک زندگی نمیکنیم جناب گلان، که اینا یه سری خبرهایی به آدم میرسه، یه سری فعالیتهایی میبینیم، میشه در مورد اینکه همه این افراد صالح هستن یا صالح نیستن، من در مورد این دوستانی که امضا کردن اون کار نمیگم، اونایی که خبرها و مدارکی که وجود داره که اون تعداد افرادی که به اصطلاح در همکاری با همدیگه این طرح اولیه رو در خارج به اصطلاح طرح کردن یا به نتیجه رسیدن، لزوما در رابطه با اینکه چه جور جامعه‌ای می‌خوایم بریم، از نظر شخصی نمیگم، از نظر باور به آزادی، به استقلال، به دموکراسی، لزوما آدمای صالحی نیستن. از اون نظر فقط عرض می‌کنم، من از نظر شخصیتی اصلا خدای نکرده توهین نمی‌خوام کنم و اصلا قصد توهین ندارم به شخصیتشون کار ندارم، از نظر باور به دموکراسی و استقلال و آزادی دارم میگم. اما شما ببینید همین طرحی که اولیه که مطرح شد که شما توضیح فرمودین که به درستی که این دوستانی که در ایران بودن مثلا بهترش کردن، کاملترش کردن، خب این سوال باید جواب داده بشه که چرا فقط دوستانی که در ایران هستن این طرحو باید جواب داده بشه. بد میگم ببخشید، این سوال ایجاد میشده و لااقل برای من و چند نفر دیگه ایجاد شده که چرا فقط این دوستان و عزیزانی که در ایران هستن این اطلاعیه توضیحی رو امضا کردن و دوستانی که در خارج هستن، خانم کار و آقای سازگارا امضا نکرده بودن و بعد وقتی نخر نکرده بودن دیگه، اطلاعیه که اومده با امضای آقای افشاری، آقای دلبری، آقای زرفشان، آقای عطری، آقای ملکی و آقای مؤمنی بوده.
خب مفهوم این تر چیه؟ مفهوم این که میگین چی توش نوشته؟
نه من سوال من اون نیست، سوال من این است که این چرا ضمن این که اونها همین که شما این طرح به سر اطلاعیه دومی از داخل همین که شما فرمودین اون کمیته اقدام برای همه پرسی رو ملغا شده اعلام کردن، اون نامه به امضای خانم کار آقای سازگارا نرسیده بود، بعد یک چارخطی به امضای این دو عزیز بهش اضافه شده به اون اطلاعیه دوستان در ایران که میفرمایند که ما پیشنهاد دوستان در ایران مورد تایید ما نیز هست، بعد میفرمایند سازوکاری در دست تهیه هست تا تمام امضا کنندگان فراخوان بتوانند به زودی با انتخاب یک شورای رفراندوم.
خیلی خوب، آقا میگه پیشنهاد اتحاد دوستان مورد تایید ما هست.
بله. تموم شد. اما بعد یک انقلتی هم توش گذاشتن دیگه، بعد دوباره خودشون میگن که فرق میکنه عزیز من با اون تحریک که دوستان در ایران دادن در اون اطلاعی تکمیلی. اون دوستان میگن بابا در ایران میگن که ما کمیته اقدام رو ملغا کردیم، این رو با فقط به عنوان طرحی برای به اصطلاح گسترش و ایجاد و گسترش گفتمان در مورد رفراندوم داریم مطرح میکنیم، که همین که الان شما فرمودیم و گفتیم بسیار کار خوبی کردن و خودشون تصحیح کردن.
ببین این کمیته خودشون منحل کرد که بگوید که آقا 5 نفر 6 نفر فقط 10 نفر سازماندهشون پر کنه، اگه همین 7 نفر 8 نفر 10 نفر بخوام باشن سازماندهیش یه سازماندهی تعیین متنه. اینه که دوستان در داخل آوردن گفتن که این فقط به اصطلاح برای اجرا نمیدونم چی بود که این برای اجرا نیست، چیزی از این قضیه کم نمیکنه، چون برای که هنوز توی قدم اولیم، هنوز خود مسئله که امضا نشده که.
بله.
چیزی از این به اصطلاح بیانیه دوستان، بیانیه دوم دوستان در تهران، چیزی از اهمیت این کم نمیکنه این متن اولیه.
من عرض نکردم که کم میکنه، من عرض کردم که سری بر ابهامات میافزاید. ضمن اینکه به صلاح همون قدمی که شما فرمودین اشاره کرده بودین که به صلاح اون کمیته اقدام برای همه پرسی رو منحل شده اعلام میکنن، این سوال من داشتم مطرح میکردم که به نظر میاد که از طرف خانم کار و آقای سازگارا اون مسئله تشکیل یک شورایی برای به صلاح برگزاری رفراندوم منحل شده نیست، روشش عوض شده، ضمن این که برای دوستانی که در ایران هستن اصلا اون مسئله منتفی شده است. حالا ولی ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم، من اون مشکل نه این که لزوما قراره با شما به نتیجه برسیم، این سوال که برای ما وجود داره که چطوری میخوایم این طوق لعنتی رو به گردن این جمهوری اسلامی بندازیم که به اون شرایطی برسیم که به صلاح برگزاری یک رفراندوم عملی بشود، در اون مورد اصلا صحبتی نیست و ما به اون اصلا کاری نداریم با این نظر شما در این طرح. فقط این که ما میخواییم یک همچین به شرایطی برسیم که یک قانون اساسی جدید قانون اساسی نوین تدوین بشه، این طرح میگه ما فقط به اون میخواییم برای اون امضا جمع کنیم.
من اون حرف شما رو هم کماکان الان تو گوشم هست، مادگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسد، تو حالا شما به شکل دیگری مثلا مطرح کردی، با وجودی که این الان تو گوشم هست میگم بس بر سر چند تا اقدام چند تا مرحله هست که در واقع اصارش تعیین تدوین قانون اساسی نوینه.
بله.
با یک رفراندوم، یعنی در یک رفراندوم مردم بخواهند، یعنی اون دیگه این غیر از امضای چیزه، غیر از امضای سایت و بنده بساته. خب مخالفت میشه، ما به اصطلاح سرکوب میشه، بنده بسات اونا بحثای دیگه نیست، ولی جمعیتی به اصطلاح این رو میخواهد. زمانی که بخواد به اصطلاح زمانی میتونه اجرا بشه که یک وضعیت به اصطلاح در واقع آزادی در ایران باشه، مردم ایران با آزادی بتونن رأی بدن.
بله.
ببین مگه کی مگه با آزادی مردم بیان تو که رأی بدن، مگه کشکه. توی مت این بحث توش مطرحه، یعنی شرایطی باشه که مردم بتوانن آزادانه در اون اجتماعات شرکت بخوام بکنن. این شرایط نمیشود اگر احزابی وجود نداشته باشد یا تشکلات معتبری وجود نداشته باشد.
بله.
نمیشود اگر مطبوعات آزادی وجود نداشته باشد.
درسته.
اینا هیچ کدوم دو ماه سه ماه هم درست نمیشه.
درسته.
هیچ ماه هم درست نمیشه. باز اینا همه طول میکشه. اون که حالا اونجا من خیلی تون گفتم آقا بله آقا بنده برم تو خیلی میگیرن آقا خطا هم میکنن، من تازه میگم خودتون حرف من خلاف نیست، خب باید باهایی براش بدم. بنابراین شما این بحثه که مطرح میکنیم، من همش تاکید میکنم که روی متن صحبت بخوام بکنیم، به دفعات تکرار کردیم که آقا جون توی این نظام نمیشه، آقای خامنه ای به اصطلاح حاضر نمیشه. من که توی بحثای اخیر که مطرح کردم که با جون به حال ادامه این وضع حکومت نظام در ایران توش تردید نیست که انفجار به وجود میاره، توش تردید نیست، و این نه به سود مردم ایرانه تو اون انفجار و نه به سود نظام، توش تردید توش نیست. تمام تلاش بر اینه که از این آرامتر، یعنی از این طریق تو این چارچوب مردم حرکت بکنن، بتوانن یه قانون اساسی به اصطلاح نوین تدوین بکنن که به اصطلاح موازین حقوق بشر که یه میثاق بین المللی است درش مراعات بشه.
بله،
در واقع اون قانون بر اساس اون قانون اساسی که وقتی کار به رفراندوم میکشه مردم بتوانن که نظام اجرایی دلخواه خودشون انتخاب بکنن.
بله.
حالا اون میگه آقا جون حکومت اول برود، اون میگه آقا اول فلان کس بخواد برود، اون میگه که آقا جون آقا توی این حکومت نمیشود. آقا منم که عزیزم منم میدونم که نمیشود، من این حرفی دارم میگیرم میزنم، خب من از خودم خلاف قانون حرف نمیزنم، خب میگیرن پدرم در میارن، خب چیکارش بکنم اگه میشه حرف نزنم.
خب
این دیگه قضیه از این آرومتر. من میگم آقا جون این انفجار بعدی به هیچ وجه من الوجوه به سود نظام نیست.
بله
آقا من معتقدم آقا جون بله تصورم بر اینه که در اون قانون اساسی نوین، میگم تصورم بر اینه، وقتی میگه که موازین حقوق بشر درش تو اون قانون اساسی رعایت بخواه بشه، من برداشتم اینه که دین در حکومت دخالت نخواهد کرد. تصورم اینه بر اساس این متن.
بله
اشتباه نمیکنم؟
بالا به نظر من ناروشنه. من هم موافقم که به عنوان یک مسلمان
قانون اساسی نوین
بله
با رعایت موازین حقوق بشر. حالا فلان
ببینید آیه جد. من با شما با حد من شما میدونید که من یه مسلمانم از نظر عقیدتی و سیاسی، ولی کاملا با شما موافقم که باید باشه، ولی این متن اینو روشن نمیکنه. اما اجازه بدین من یه
باوجن چرا روشن نمیکنه عزیزم؟
آقا کجاش میگه قربونت برم؟ آقا شما بفرمایید کجا میگه، کجای چیز میگه؟ مثلا اجازه من یه توضیح هم خدمتتون بدم اگر ممکنه. مثلا بعضی چیزا باز دوباره میدونم از این متن جدا میشه، ولی ما مثلا شاید لازم باشه و شاید به قول فرمایش شما اشکال ما من باشه که اینجوری نگاه میکنم. ببینید یه طرح قانون اساسی اومده بیرون این روزها در اروپا داره دست به دست میگرده، شاید شما هم در موردش خبر دارید، که میگویند از دو سه منبع میگویند که از جمله کسانی که این طرح رو آماده کردن، تهیه کردن، تدوین کردن آقای سازگارا هستن. شما این طرح رو که مطالبه فرمایین، اولا راجع به اینکه دین رسمی کشور دین مبین اسلام شیعه اثنی‌عشری این حرف هست، دوباره باز مامان یه مسلمان دارم اینو میگه، در یک اصل هم اینو میگه، هم این که دولت باید در نظر چیز مثلا در رابطه با ادیان بی تفاوت باشه میگه. بنابراین این نیست که شما میفرمایید از این متن
دین مبین اسلام.
بله
دین مردم ایران دین اسلام. خب
نه، دین مردم ایران دین اسلام هست، ولی این که شما در یک قانون اساسی که قراره بر این هست که لایک باشه، دین از دولت جدا باشه، دین رسمی رو بذارین توش باشه، خب این یک تناقض عمده است دیگه.
قانون کی تایید کرده؟
از سه منبع به ما میگن که از جمله تدوین کنندگانشون آقای سازگارا هستن.
خب آجم آقای سازگارا که بنده میشستم اونجا که مطرح میکنم فلان کس 20 سال پیش و 25 سال پیش یه بحث دیگری.
خب آقای عزیز من، ایشون جز به امضا کنندگان این طرح هستن که ما در این 3 ساعت در موردش صحبت میکنیم. شما ما یا میخوایم در مورد این طرح صحبت بکنیم، یا میخوایم اونیش که خودمون برداشت میکنیم از این طرح و دلمون میخواد صحبت بکنیم.
واقعا من از شما همین بعد خاطر خواهش کردم که من دلم میخواد که من که موافقم با این همه موانعی که الان وجود داره
بله
برای شما مطرح کردم، من البته موافقم، نگاه میکنم دیگه آرامترین ساده ترین به اصطلاح راه برای تغییر این قانون اساسی، حالا ناگزیرم هر دفعه باید بگم تدوین قانون اساسی نوین.
بله
چون دوستان عصبانی میشن میگه آقا جون تغییر چی چیه، نمیدونم من چی صحبت کنم. من دلم میخواد که شما به اصطلاح وقتی میگم من با موانع آشنا ام، با یه دلیلی که من بتونم بفهمم، حالا به صد که خود جناب عالی من میگم که آقا جون حالا من باز فهمم اینجوری من بتونم بفهمم، تا اینجا که شما مخالفت میکنیم من همشو از خودم جواب دادم، قرار نیست با ذهنیاتم جواب بدم. میکنین، خب آدم تعجب میکنه فلان اسم چرا کنار فلان اسم. مثلا عرض میکنم ها،
بله،
اگه حتی که اسم رو بخوام مطرح بکنم سوء تفاهم ایجاد میکنه. من میگم دیگه بسته به هوشیاری مردم. اونجا که وقتی مارگزی دارم که مطرح کردم، آقا الان با 25 سال 25 سال پیش خیلی فرق کرده عزیزم. امروز یک حکومت دینی آقا در ایران با این حوادث که توی این 18 سال اخیر اتفاق افتاده، فلان کس میره فلان قتل میکنه، میگه آقا جون چیز شرعی بوده، فلان کس دستور فلان قتل میده، میگه من حکم شرعی داشتم. این نمیخواند. فرض محال اگه ملت ایران بیدار نشه که غیر ممکنه، میگم انفجار ایجاد میشه. این فرض کنم در ارتباط با همین مسئله نیروگاه هسته‌ای،
بله،
این طرح که الان اونجا مطرحه، خب من از روحی ناسیونالیستی خودم، روحی ملی خودم، قطعا با این طرح با چیز بمب اتم قطعا مخالفم، اما با اصل طرح قطعا موافقم. یعنی در واقع جانب خاص خود ایران رو میگیرم، از اون برم به شدت نگرانی خارجی رو درک میکنم. این حرفا مفهوم است؟
درسته، دقیقا.
به شدت هم نگرانی خارجی رو درک میکنم.
بله.
غیر از اون حد درکتش این که خودم در داخلم نگرانم که در داخل مسئله پیش نیاره همین آنتروپیجا از این بحث ها.
بله.
انرژی اتمی من بوده چرنوبیل و اون همه دمدت ها که پیشرفت تو کشور ها تو شوروی اون اتفاق افتاده.
درسته.
تو ایران بخواد بیایی که برس کن آقای شوروی بخواد بیاد دست دوم دست دوم فلان کار بخواد اونجا انجام بده، نمیدونم از بس به ها جدا.
نه، متوجه منظور شما هستم، اما من حتی میگم هنوز به قسمت دوم ابهامات که اون تدوین قانون اساسی اینا باشه و کی و چی و چرا اونا رو نرسیدیم، اما من هنوز برام روشن نیست که چرا به خصوص با توجه به تجربه 8 سال اصلاحات ما نگران این هستیم که از راهکارهای عملی برای رسیدن به اون شرایطی که به اصطلاح باید برای برگزاری یک همچین انتخابات، یک همچین رفراندومی که شما هم چند بار بهش اشاره کردین، به اصطلاح نگران اون هستیم و اون رو مطرح نمی کنیم و به خصوص تجربه این چند سال اصلاحات درس نمی گیریم. شما هی مرتب و به درستی جناب گوران از این انفجاری که ممکنه رخ بده و نگرانی از اون صحبت کردین، ولی راه حلی برای این جلوگیری از این انفجار ارائه نمی کنیم. من یه خاطره براشون تعریف کنم، واقعا هنوزم همون جوری دارم به مسئله نگاه میکنم و فکر میکنم مشکلم اون هست که به جای اینکه به اون اصل مطلب بپردازیم، در اون زمینه بیشتر بحث کنیم و راهکار نشون بدیم، به یک سری کلیات میپردازیم و امید میبندیم به یک اینکه خب شاید یه چیزایی بشه. من از اونایی بودم که بعد از یه مدت کوتاهی از بعد از انتخابات 2 خرداد 76 به این نتیجه رسیدم که اون جنبش داره از طرف این آقایون منحرف میشه و با اون چیزی که کاست ملت هست نمیره. با برخی از دوستان که از ایران می اومدن صحبت میکردم، صحبت اگه خاطرتون باشه بسیار امید بسته بودم به مجلس ششم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
بله.
که حتی این صحبت بود که بخشی از این اصلاح طلبا اگه خاطرتون باشه مجلس خبرگان انتخاباتش بود، اصلا اونو گذاشته بودن کنار، همه امید بسته بودن مجلس ششم.
درسته.
و من از این دوستان سوال میکردم خب اگر این آقایون نگذاشتن شما به حد کافی نماینده بفرستین در انتخابات در مجلس ششم، چه طرحی برای بعد از اون داریم؟ طرح به شما چیست اگر آن نشد؟
ببینید
و صحبت اجازه من اینم عرض کنم، چیزم این بود که ایشونا اونا به من میگفتن شما میخواییم ما جوانامو بفرستیم تو خیابون. من گفتم من هنوزم واقعا به، چون من خودم دو تا بچه دارم همونجور که میدید، و بسیاری از واقعا این بچه های جوان هایی که توی ایران هستن احساس میکنم مثل بچه های خودم هم، ولی اصلا این نیست که بخوام بفرستم. اما برای اینکه به اون انفجار، به اون نقطه نرسیم که این جوان ها و این ملت منفجر بشن، باید یک راهکارهایی هم پیشنهاد بکنیم که راهکارهای عملی تری باشه که بتونه برسونه به اون جایی که به نحو دیگری بدون انفجار و شورش های کور و این حرف ها از این اسمایی که روش میذاریم این ملت بتونن به خواستشون برسن. در این رفراندوم، تحلیل رفراندوم، من اون راهکار رو نمیبینم. من میدونم که کجا میخوام برن. میگم ضمن اینکه با اینکه بعدش هم خب این تدوین قانون اساسی نوین و کی میمیسه، چه جور قانون اساسی، با کی، با چه هدفی، اینا همش سوال و ابهامی که انشالله در فرصت دیگه با در خدمتتون صحبت بکنیم. اما اینکه چطوری باید برسیم به اون نقطه ای که این رفراندوم برگزار بشه که من و شما با هم کاملا به نظر میاد که تفاهم داشته باشیم که چه شرایطی باید حاکم باشن، راجب اون صحبت نمی کنیم و این تر راجب اون صحبت نمی کنه. و به نظر من اون بسیار مهمتر از این است که به نظر شخص بنده این است که بگیم ما میخوایم این یه قانون اساسی جدید تدوین کنیم. باید اون بیشتر راجب مثلا راهکارهای رسیدن به اون شرایطی که پیش نیاز و پیش شرط انجام یک همچین خواسته ایست برای محتوای اون خواسته، باید راجب اون بیشتر صحبت کرد.
عزیزم من اگه اشتباه نکنم مثل که دو سه بار پیش بودم، چهار بار پیش بودم، چند بار پیش بود که آقای رفسنجانی گفته بود که برای شرکت برام در انتخابات،
بله،
نه برای اون 25% 30% کافی یه چیزی،
بله،
شما شنیده بودین؟
بله بله.
ببین اگه این حرف درست باشه، ببین این حرف خیلی خطرناکه. الو،
بله دارم گوش میکنم.
اینه تازه داره به ایرانیان مثل با که داخل کشوریم داره میگه.
بله
میگه آجو نهانم یه عدد گفت من حفظ نیستم، میگم 25% و 30% یه همچیزی گفته بود.
بله
آقا پس آقا 70% بسی چی کار بکنن تو ایران؟ ببین حد خیلی خطرناکه. یا در اطفال با بمب اتم نمیدونم، اینو امیدوارم که با کی گفته بود، مثل که نمیدونم اصلا این رو سند ندارم، اون اولی که گفته با آقای هاشمی رو خودم شنیدم.
خب دوباره بفرمایید، شاید من یادم بیاد که از کجا گفت.
در اطفال با همین چیز اتمی هم نمیدونم، یکی از این شخصیت ها بسید گفته بود که خب اگه ما بسید فرض کنم بمب اتم هم داشته باشیم.
بله.
بله. مخاطر نمیگم چه فردی که آقا جون ما فرض کن اگه اسرائیل رو مثلا فقط بخوام بزنیم، اسرائیل اگه ما رو بزنه نصف ما میمیریم، ما اگه بزنیم همه اسرائیل میمیره.
بله
نمیدونم از نمیدونم چی گفته.
بله گفتن یکیشون. بله
آقا این حرفا خطرناکه. ببین در پس فکر چه چیزی خوابیده. از اون بعد ایشون میگه آقا جون 25% 30% ما بیان جلو برامون کافیه. یعنی آقا جون اون 70% بقیه اصلا براشون مهم نیست که زنده باشن، کارتون خواب باشن غیر کارتون خواب باشن. اصلا قرار نیست که من
بیاد بزنم. خب باید پس منم همین به صلاح همین دردها رو دارم. واسه همین هم است که اصرار دارم بر این که و فکر میکنم که نیاز وافر ما به این است که نیاز اصلی ما این است که راجع به راهکارهای رسیدن به اون شرایط صحبت بکنیم.
این حرف من متأسفانه حرف خیلی تند و حرف خیلی تلخی هست.
حالا اگه تنده نزنید، تنده نزنید.
که خود شما راهکار داری؟
بله
داری؟
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب. من ببین این راهکاری که این چیزی که الان من روش دارم به طور با هم که داشتیم تا اینجا صحبت میکردیم، تا اینجا که با هم که صحبت میکردیم،
بله،
این بر اساس حرکت آرام قانونی منهای اون ایراد شما گرفتی منطقی و خواست قابل توجه از مردم ایرانه. حالا که در این امضا بتونن شرکت کنن نتونن شرکت بکنن، ولی این خواست در داخل مملکت بدون حضور هیچ نیروی خارجی از این بحثا،
بله،
این خواستی.
بله
تلخ از این جهته که یعنی تلخ چرز بکنم به حال این تا بخواد به ثمر برسه یه 2-3 سالی طول میکشه، 3-4 سالی طول میکشه.
بله
عزیزم به اضافه اینکه چی میگن اگه قوی تر بخواد مطرح بخواد بشه، یعنی زودتر تو قبل از انتخابات مثلا ریاست جمهوری اخیر که پنج شما بیشتر مثلا نمونده اگه اشتباه نکنم شب بیشتر نمونده، خب این اگر واکنش هاش وسیع تر بشه شدید تر بخواد باشه، خب در انتخابات اثر خیلی شدیدتری خواهد گذاشت.
بله.
این انتخابات بعدی هم اگه مسئله خاصی پیش نیاد یه انتخابات در واقع رئیس جمهوری نخواهیم داشت که اعتبار داشته باشه برای تو خارج، یعنی بر اساس اون مقدار رأی که بهش خواهند داد. بنابراین این به شروع اگر یه مقدار با کلمات بازی نکنیم، یه مقدار حسنیت داشته باشیم، یادمون باشه مارگزیدم هستیم. من یادم هست.
بله.
بیشتر راجع به این قضیه بکوشیم و دفاع نکنیم از اینکه من تو اینه پسندیدم، الا بلا همین درسته. یک شروعی است. اگه بشود همین متن رو هر مثلا اصلا نمیشود تونتر کرد. این آقا طرف میگه آقا چه نمینویسی تغییر قانون اساسی، بعد میگه آقا این حکومت باید برود، بعد هر نوع رفرندوم آقا حکومت هم برود اگه قرار باشه شرایط آزاد بخواد به وجود بیاد، همون در آقا چجوری حکومت برود اول؟ آقا مگه چون آقا نه در طالب نه توی طالبان رفته اصلا، این مثال رو بذارم سوء تفاهم ایجاد نکنه برای توی بعضی از دوستان تو مملکت ما. خب طالبان اون اتفاق براشون افتاده، اون آقای صدام هم اون اتفاق براش افتاده. الان تو افغانستان مردم به من تصورم این که به حال اولا که بگذاریم یا تو عراق که الان بس خیلی 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 بس بده، ما همه تلاشمون در اینه که در داخل از این آرومتر، از این منطقیتر، حالا میشه باید تکمیلتر بشه، گفتم چند سال طول میکشه، با دید که اون مجلس مؤسسان چه خواهد بود، با دید که پیشنویس اون قانون اساسی نوین چه خواهد بود، چه کسایی انتخاب میشن، اون شرایط آزاد در چه مدتی به وجود میاد،
اصلا چه جوری به وجود میاد. من سوالم هنوز اونجاست قربونتون برم. هنوز سوال این است که سوالی که باید بهش جواب داده نظر من این است که چه جوری میخوایم اون شرایط رو به وجود بیاریم. و من اونجاست که با شما زمین که با شما کاملا هم عقیده هستم، فکر میکنم که بخشی از کسانی که این طرح رو آماده کردن و امضا کردن بیشتر هدفشون یک مثلا برداشتم اینا میتونم نقل قولم بیارم این و چرا مثلا میگم آقای فلان اینو گفته و یکی اینو گفته و برای اینکه به اون جهان نرسیم، برداشت شخصی این است که من نگرانی هستیم، این هست یکی از نگرانی هم در این زمینه هست که این است که این طرح از طرف لااقل برخی از کسانی که این طرح رو تهیه و آماده کردن و امضا کردن برای مردم ما در داخل نیست، بلکه برای مشروعیت دادن به این خواست از نظر خارجی هاست و به خصوص از نظر قدرت های خارجی است. و من با این از این بابت بسیار نگران هستم. و
نه من کن خارج من شما هر دو درک میکنیم، فلان را فلان تلویزیون سی ان ان میگیری، فلان صدای امریکا رو میگیری، نمیدونم فلان چیزی میگیری، یوشنکو یو ببین اول بلافاصله شدید ها تظاهرات رو جال نشون میدن.
بله.
ضمنی که به حال خب مردم آمدن و بند و بساط و حالا پرونده دیگه باز شده که آقا این کی مسئول کردن و فلان کردن از این بحثا. من ببین من میگویم با حوادثی که تیگی 20 خوردی سال اتفاق افتاده توی زمین های مختلف ما صاحب تجربیات شدیم، الان حدود یک سال خوردی است نسبت به آقای خاتمی خود خاتمی ربطی نداره. من به عنوان یک فرد که رفتم اتفاق رأیم دادم اصلا هم پشیمون نیستم، انتظارات خیلی زیادتری، خیلی انتظارات زیادی داشتم، اصلا متوجه نبودم. نه اینکه ایشون بد نه خیانت کرده باشه با معیار خود من، من یه چیزایی رو میخواستم که درست مثل همون اول انقلاب من تو همون روزنامه که بودم حرفا اصلا فکر نمیکردیم که آقا مثلا یه همچین حوادثی توی مملکت پیش میاد. بنابراین اون چیزایی که من میخواستم، من بیش از ظرفیت جامعه و بیش از ظرفیت یعنی جامعه نه بیش از ظرفیت آقای خاتمی یا بخشی از جامعه، ما رأیی که دادیم افرادی که انتخاب کردیم اون انتخاب کردیم یا تو مجلس بعدی خواستهامون خیلی خیلی زیاد بود که الان خیلی بیشتر شده. فکر میکردیم که از طریق آقای خاتمی بخش قابل توجه از خواستها عمل میشه.
بله.
اصلا عمل نشده، ولی بخشی هم عمل شده که بسیار درخشانه. یعنی همین بحث این کل داره مطرح میشه، اینا همه دستاورد 5-6 سال اخیره، اونم ربطی به آقای خاتمی نداره. به حال علالقاده پشتبانش همون رأی مردم بوده، به پشتبان اون رأی توانسته یه همون 5-6 ماه اول یه سری حرفایی رو بزنه. شما یادتون باشه که در همون دور اول، در همون 5-6 ماه اول، 6 ماه اول از خیلی شنیدم که آقای 6 ماه دیگه میره. شما از خود آقای بنی صدر هم بپرسین، من توی یک از مصاحبه‌ها شنیده بودم، نمیدونم شاید اشتباه کنم یا به من نقل کردم، که آقای بنی صدر گفته بود که آقای خاتمی هم 3 ماه دیگه میاد پیش من، یه همچین چیزی، یا 6 ماه دیگه ازت میاد پیش من. آقا دور اولم مونده و دور دوم مونده، منظورم اصلا تکذیبش نمی کنم. خب مثلا یه سری حرکت هایی میکنه که خب دیگه مثلا از آبروی حسیت خودش هایی داره مایه بیاد، حتی بی خود این بحث باز کردم.
نه
خودم دارم خلاف میگرم
بحث جای دیگه که
مهم نیست. حال این پول میکشه تا یکی دو سال مسائلی شبیه به چیز. امیدوارم اگر حکومت باش میگن سر عقل بیاد، سر عقل باشد، نمیدونم به اون حالت چیز نکشه، به مثل فرض کن یوگسلاوی یا مثل همین به اصطلاح اوکراین نکشه و مردم هم طاقت به این شکل ندارند. یعنی بی تردید مگه میشه دیگه؟ خب روز به روز اوضاع اقتصادی مردم بدتر و بدتر و اختناق خیلی بیشتر. به حال ما میگیم بدون دست بردن به، یعنی به سود ما، بدون دست بردن به سلاح و بدون خشونت. ببین کلمه خشونت یه بحثه، کلمه سلاح هم یه بحث دیگه است که اسلحه یه بحث دیگه است دیگه.
درسته.
یه تکلیف ما بتونیم این 25 سال رنجی که 25 سال که با حال خیلی فشار به ما آمده بتوانیم به اصطلاح پیریزی یک حاکمیت، یک حکومتی رو برای آینده بریزیم که این همه کشتار و تو جنگ و تو قتل و زندان ها و بنده بساط یه دستاورد منطقی تری رو بتونیم داشته باشیم.
بله انشاءالله.
قدم همین راه منتها نمیدونم، حالا گفتی شما طرح دیگری دارید، اگه طرح دیگری دارید مثلا طرح دیگری اگه هست اصلا به هیچ وجه بلال وجود حالا دو نفر داریم هم دیگه صحبت میکنیم.
بله.
هیچ طرحی بدون هجوم، اگه چیزی که هرگز ما نمیخوایم، بدون هجوم یک کشور بیگانه در داخل مملکت از داره کوتاه مدت کارساز نخواهد بود. توش تردید توش نیست. ما میکوشیم با تمام توان از این حکومت بخواهیم که ما نمیگذاریم به کشور ما حمله بشه. نه نه حرفا مفهوم هست چی میخوام بگم؟
نه خیلی.
برای حکومت ممکنه مهم نباشه آقا، برای حکومت ممکنه یا برای بخشی از حکومت ممکنه مهم نباشه فلان کشور خارجی بیاد اونجا حمله بکنه و فکر میکنه که آقا جون مقاومت و مقاومت و توش تردید هم نیست مقاومت. اما اگه حرکت ها آنچنان فلان بخواه باشه چی میگن؟ اگه قرار باشه که قرار بر محو و نابودی یک گروهی بخواه باشه اون کشور خارجی دیگه مثلا تردید نمیکنه.
درسته.
حتی طبق مثلا حقوق بشر رو حفظه تو زندان ها، اون همه تو عراق اون کار رو میکنه. حقوق بشر حفظه، برای حقوق بشر رفته تو افغانستان، اونم تو زندان ها اون کنه. از همه حرکت رو من نفت نمی کنم، منظور آقا نمیشه که اینه که تو داخل این دوستان
آیه
برای عقل نمیان.
خب نمیان دیگه طبیعت
روزی که چی میگن دیگه؟ یعنی با به اصطلاح زور قوی تر از خودشون رو باش مواجه بشن. من گمان میکنم آرزوم اینه که آقا جون ما این زور رو خود ملت ایران ما داخل کشور داریم.
بله ما اون تمام اصرار من برای اصرار ما برای اینکه این راهکارها باید مثل راهکارهای عملی رسیدن به اونجا روشن بشه همینه که ملت ما و روشنفکرهای ما به خصوص در این زمینه با ملت ما صادقتر باشن و بگن که این راهکار چیست. اون راهکار هم هیچ چیزی نیست جز به وجود آوردن شرایطی که مردم ایران به یک جنبش عمومی رو بیارن. دارم شعار نمیدم، فقط دارم با دقت این عرایض رو با دقت دارم مطرح میکنم. وظیفه اصلی روشنفکرهای ما به نظر من، روشنفکران طرفدار آزادی استقلال و طرفدار حقوق بشر و دموکراسی که بسیاری هم هستن که تو این خط و رفت نیستن، وظیفه اصلیشون صداقت داشتن در بیان این مطلب به مردم ایرانه، نه اینکه نگران این باشن و قیم مردم ما باشن که بگن مردم حاضرن بها بدن یا حاضر نیستن بها بدن. این واقعیت رو اگر واقعیت میبینن برای جلوگیری از همه همین خطرهایی که الان شما به درستی و مرتب بهش اشاره کردین، این واقعیت رو بیان مردم ایران بیارن و گوشزد بکنن و به خودشون گوشزد بکنن که وظیفه اصلی ما به وجود آوردن شرایطی است که مثلا برای جنبش عمومی که این رژیم رو مجبور بکنه برای تن دادن به اون شرایطی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یا اینکه مجبور بشه و بره ولی برای به وجود آوردن اون شرایطی که با هم توافق داریم برای برگزاری یک همچین همه پرسی لازمه. و تا موقعی که در اون زمینه قدم بر نداریم و هر روز به شاخه های مختلف بپریم، میشه مثل این جریان اصلاحات که هی از این انفجار مردم رو میترسونیم.
آقا جان، من خودم به خصوص از این اصلاحات به خیلی از خواستام نرسیدم، اما آیه مقداری که رسیدم راضی ام.
آقای گوران عزیز من، چطوری راضی هستی؟
حدود دو سال پیش اگه اشتباه نکنم،
بله،
دو سال پیش من به آقای امیر انتظام بسیار ارادت دارم، نه اینکه از نزدیک رفیق باشم دوست باهم باشیم، خیلی دوستش دارم.
بله.
یه آدم بسیار متین و سنگینی است و یه آدم بسیار خیلی. ایشون دو سال پیش مطرح کرد یا سه سال پیش تمی تره رفراندوم رو مطرح کرد. بعد از سه سال امروز این رفراندوم به این شکل مطرح شده که تازه خود کلمه رفراندوم هم نیست بلافاصله. آقای امین انتظام که بچه نیست که، علکی که نمیشود رفراندوم، لابد یه سازوکار خاص خودش رو داره دیگه، بدون اینکه توی یه جامعه 5-6 ماه 6 ماه 1 سال نمیدونم 7 ماه 8 ماه حالا خدا کنه 2 ماهه به وجود نیاد مقدمه، رفراندوم تو ایران نمیتونه صورت بگیره. شما فرض کن یه تماسی بگیرید که این آقای امین انتظام راهکارش چی بود، اینه اون موقع چطور میشود توی یه کشوری رفراندوم برگزار کرد؟
خب پس باید راجب اون راهکارها صحبت کنیم دیگه.
آقا
شما ببینید عزیز من، قربونت برم، باید شما همین میفرمین که حتما آقای امین انتظام که برای بندم بسیار قابل احترام هستن، برای همین دوستانی که این طرح رفراندوم دادم، اولا اینم اشاره بکنم که امروز همه متولی پیشنهاد طرح رفراندوم شدن. با هر گروهی که صحبت میکنیم میگه اولین کس ما بودیم که طرح رفراندوم مطرح کردیم. واقعا هم اینم از اون مشکلات اخلاقی فرهنگی جامعه ما. ما با هر کی شما امروز صحبت بکنین، این دانشجوها میگه اول ما مطرح کردیم، اون حزب میگه اول ما مطرح کردیم، اون یکی میگه ما مطرح کردیم. من میگم آقا این طرح رفراندوم چرا نمیگیم که آیا مهمتر نیست که بگیم که برای اینکه این طرح رفراندوم عملی بشود باید اول چنین شرایطی وجود داشته باشه و برای اینکه اون شرایط رو به وجود بیاریم، برخلاف همین فرمایش شما که آقا اصلاحات، شما اون انفجار رو احتمالش رو بیشتر کردیم به دنبال این اصلاحات. بعد از 8 سال درسته که این دستاورد وجود داره، اما جامعه هم به یک نقطه ای رسیده که این آقایون مجبور شدن برن حکومت مافیای نظامی در ایران برقرار کنن و بخشی از جامعه ما به خصوص جوانان ما دنبال این هستن یا خواستار این هستن که آمریکا بیاد همون بلایی که سر عراق یا افغانستان آورده توی جون بیاره. و همون جوری که شما باز مرتب اشاره کردین و به درستی که انفجار ممکنه صورت بگیره، خطر این انفجار هر روز جدیتر میشه.
نه بیگوش کنه، اگر انفجار صورت بگیره کشتاری هم بشه، اما اگه به سود ایران بشه، به سود ایرانیان، ممکنه بگیم خب
اشکال نداره. خب باید راجب اون صحبت بکنیم، چرا بیایم راجب چیزی بگیم آقا چه جوری میتونه این انفجار اوشان صورت بگیره ولی به سود ایرانیان بشه؟
خب
درسته.
آره.
برخلاف اینکه این دوستان اصلاح طلب ما چه در داخل چه در خارج هی مرتب مردم رو از انقلاب میترسونن و انقلاب رو مصادف مترادف با خشونت میدونن، نیست آقا همچین چیزی. به مردم ما نمیخوان خشونت به کار ببرن، ولی به صلاح انقلاب باید با عدم خشونت همراه باشه اگه برای آزادی میخوایم بکنیم، برای استقلال میخوایم بکنیم، ولی بدون مبارزه هم که نمیتونیم بکنیم. بنابراین باید بگردیم دنبال اون راهکارهایی که اگر بتونیم با هم به توافق برسیم که تنها راه نجات ایران و مبارزه با این سیستم و تدوین قانون اساسی جدید یک نافرمانی مدنی است که به یک جنبش عمومی برسه، پس وظیفه من و شمای کودانکور توی گیوم روشنفکر و هر ایرانی این است که شب و روز در فکر ایجاد شرایطی باشین که اون امکانات رو فراهم بکنه بتونه اون جنبش عمومی به وجود بیاد. از جمله اونا این است که بر سر مسئله آزادی و استقلال و حقوق بشر در ایران به هیچ وجه کوتاه نیاییم و تمام تلاشمون این باشه که بتونیم یک نیروی جمعی جانشین به وجود بیاریم که این جامعه بتونه آینده‌اش رو درش ببینه.
نه تا اینجا که نتونم من موافقه به شما این بحث رو مطرح میکنم. ما در سال 57 همه دیختیم تو خیابون، گفتیم که اول خیلی آرام و اینو بند بساط و گفتیم حقوقمون کمه، شریف همون حقوق اضافه کرد و اونا گفتن حقوق ما هم کمه، باز به حقوق اونا رو اضافه کرد و هی جمعیت هی آواز کنا آخرش تا بگیریم تا 5 6 ماه تا حداکثر 5 ماه رو فکر می‌کنم که گفتن آقا شاه برود.
بله
چی بیاید؟
آقا امروز هم که شما با این رفراندوم همین میگین تدوین قانون اساسی، اون قسمت بحثی که من نرسیدم بهش بکنیم، میگین تدوین قانون اساسی که معلوم نیست چیست، با مجموعه گروه هایی که سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب بشینیم یک شورای رفراندوم درست بکنیم.
بعد معلوم نیست من که گفتم جدی موافقیرم، من میگم اگه اون موقع گفتیم که شاه برود از کسی آمد فکر کرد اون شور و حال و 5-6 ماه قال قضیه کنده شد، شما یادتون هست؟
بله.
ببین سرطه قضیه هم آمد، یادتون هست دیگه؟
درسته.
اون حرکت هست بعدم بسطه که تیه 4-5 ماه 6 ماه سرطه قضیه سران و بنده بساد، یه در بی خود کشتن، یه در علکی کشتن، یه در بدون محاکمه، اصلا کی به دست آوردن؟ یعنی کیا چی گفتند؟ تمام اسنادی که توی سران بوده اینه همه رو دست کردن. آگاهانه خیلی سریع ظاهر قضیه تحت عنوان شرایط انقلابیه.
خب
الان هر راهکاری بدون حضور مردم در خیابان‌های تهران، بدون حضور مردم در خیابان‌های تهران،
خیابان‌های ایران منظور،
ببخشید اشتباه کردم چون تهران،
اما جناب گورا باید بدونیم برای چی میخوام بکنن این کار یا نه. پس این تدوین قانون اساسی نوین از این مبهمات چی میتونه باشه؟ تدوین قانون اساسی نوین از این عبارت مبهمتر چیست؟
یعنی این قانون اساسی تغییر بکنه دیگه.
خب به چی تغییر بکنه؟ شما که همین الان خودتون دارین ایراد میگیرین که ما اون موقع انقلاب 57 همه دیختیم تو خیابون نمیدونستیم بعدش چی میشه. الان هم داریم، اون موقع گفتیم شاه برود، البته منم موافق نیستم که مردم نمیدونن چی میخوان و الان نمیدونن چی میخوان. میگن شاه برود، شما هم الان همین میگین، این طرح هم میگه آقا این قانون اساسی، یعنی حالا نگیم تغییر کنه، ما قانون اساسی جدیدی بعدم میبینیم، کاری هم نداریم که چیه. حالا چهار تا اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی اینا هم گفتیم که آقای خامنه ای هم میگه، آقای نمیدونم حجاریان هم که به قول شما میگه، اون یکی هم که میگه، آقای رضا پهلوی هم که میگه، منم که میگم، شما هم که میگین، این رادیو تلویزیون هم که باز کنیم الی غیر النهایه هممون طرفدار آزادی هستیم، هممون طرفدار استقلال هستیم، هممون حقوق بشر خواهیم، هممون مردم سالاریم، ولی هر کدوممون یک سازی میزنیم. پس معلوم نیست که این حرفا یعنی چی.
به حرف خودم تصدیق بکنم،
بفرمایید،
سال 57 همه گفتیم مثلا شاه برود، خب فکر نکردیم که برود. ببین منظورم تا این حد نبود که من اشتباه کردم، اوایل اعتراضا به اون شکل شروع شد، اصلا تصور به این که چی میگم، مثلا فرض کن تو شهریور تصور به این که سه ماه بعد شاه بره نبود.
درسته.
رسید دیگه وقتی ما همه تو خیابونا بودیم، خب مثلا این چیز امریکایی باید برود، خب کی بیاید؟ ببین روز به روز توی چیز داغ بودیم که به اونجا کشید، که زمین که خود منم هرگز پشیمان نیستم، کشید بعد از انقلاب و بعد از اون کشتار و بعد بساط و این قانون اساسی به اصطلاح موجود که جمهوری اسلامی که به واقع اون موقع من نمیدونستم، بال ناسلامتی بالی سن سالم داشتم و مثلا روزنامه نگارم بودم
که میبایش میدونستی،
آره میبایستی. آقا جمهوری اسلامی واقعا نمیفهمیدم، این آقا مثلا عاشق کلمه جمهوری شده بودم.
بله.
اسلامیش نفهمیده بودم. بعد خاطر من توی مصاحبه داشتم با چیز با یکی از روزنامه‌ها تو خارج، الان شما هم مطرح کردی که دیگه یکی از دوستان تو آلمان با هم مثلا که توی کارادا شاب شده بود، آقا مردم سالاری دینی، آقا دیگه آقا مردم سالاری مردم سالاریه دیگه، دینی دیگه انگار بگیم آزادی دینی.
بله. آقا حتی امروز تعریف مردم سالاری تو جامعه ما اصلا ناروشنه. من میگم مردم سالاری مثل که دارم راجع به هندونه صحبت میکنم، شما میگی مردم سالاری مثل که داری راجع به پرتغال صحبت میکنی، بعد مردم سالاری دینی هم که بهش اضافه کنیم الهی قربونش برم.
تو حتی میگی که چون حتی تو راجع به مردم سالاریش هم بحث داری.
بله خب دقیقا بحث داریم.
آقا حرف تو درسته، منتها دیگه من مردم سالاری دینی رو نمیدونستم که آقا دینیش چیه، مثلا چه حوادثی به وجود میاره. حال بس به مردم سالاری حتما مثلا واقف بودم. آقا امروز مسئله دموکراسی است و نمیدونم حقوق بشر و اصلا یک کلمه در نیاریم.
ما جناب گلان اینجا سالها که هستیم هی تماس میگرفتم، دوستان میدن، هی صحبت این بود که بیایم اتحاد بکنیم. ما میگفتیم آخه اتحاد برای چی بکنیم؟ اول باید ببینیم که مثلا تعریف شما از دموکراسی چیست، منظور شما چیست از دموکراسی، منظور شما از آزادی چیست، منظور شما از استقلال چیست. ما بهتره که اول اینجا سنگامون اینجا وا بکنیم، چون اگر بر فرض محالم که بریم ایرانی سنگا رو وانا کرده باشیم، در ایران باید با تفنگ به جون هم دیگه بیافتیم. حالا توی این چیزای روشن فکرانه فکر میکردیم یه روز هم میتونیم بریم بیرون،
مسئله خیلی
کم، ولی مسئله مهم نیست که باید اینا روشن بشه. خب این تو این طرح رفراندوم هم حرفای قشنگ بعضی جاهاش خیلی هست، ولی روشن نیست. تمام درد من و امثال من این است که ما بعد از 26 سال، بعد از 100 سال تجربه، به خصوص بعد از تجربه انقلاب 57، دیگه نمیتونیم به عنوان یک ملت و به خصوص روشنفکران و تحصیل کرده همون به مردممون جوابگو نباشیم در اینکه در کلیات حرف میزنیم. باید مسائل روشن و سریع جدی مطرح بشه در جزئیات. نباید در این جزئیات که آقا این طرح تدوین قانون اساسی رو با کی میخوای بنویسی، اگر با فلان شخصیتی که نظرش بر این است که اکثریت مردم ایران اگر بی تفاوت بمانند از نظر سیاسی برای ایران بهتر است، آیا با این آدم میشه نشست طرحی برای قانون اساسی آزاد و مستقل و دموکراتیک و بر مبنای حقوق بشر نوشت یا نه؟ اگر با مجموعه گروه ها و افرادی که طرفدار حمله آمریکا به عراق هستند میشود نشست طرحی برای قانون اساسی ایران نوشت یا نه؟ آیا تعریف دموکراسی این است که هر کس و ناکسی باید باش بشینی؟ منظورم خدای من شاهده توهی نیست، بیان چیزه. یا اینکه دموکراسی تعریفش این است که برای تک تک آهاد شهروند ایرانی حق آزادی بیان، آزادی عقیده و همه حقوق قائل بشی؟ و یا اینکه نه، با همه باید بشینی. اگر با همه باید بشینی، خب با آقای خامنه‌ای چه مشکلی دارم که بشینم؟ با آقای مسعود رجبی چه مشکلی داریم که بشینیم؟ آیا میشه با اینجور آدم ها نشست و تدوین قانون اساسی جدید کرد برای آینده آزاد و دموکرات و مستقل بر مبنای حقوق بشر، یا نمیشه کرد؟ اینا روشن نیست. اینا توی
نگرانی هامون تقریبا مشخصه.
بله.
هم شما گاه مثلا مراعات میکنی به یه تکایی رو باز نمیکنی، هم خود من هم بار مراعات میکنم که باز.
بله.
فقط این بحث هم مطرح هم میکنم. امروز فشارهای اقتصادی آنچنانه، ناراحتی ها آنچنانه، با یه سری کارها مردم میکشه تقریبا راحتر میتونن مردم به خیابونا بکشونن.
بله.
امروز شنیدم توی جده، تو ریاض نم کجا، یه مخالف مثلا مال عربستان سعودی توی لندن پیامی داده، مردم ریختن و قبل از اینکه مردم بریزن و چی میگن از خیابونا رو برسن تو عربستان.
درسته.
تو ریاض مثل اینکه تو ایران هم که یه سابقه تو 5 شما 3 جامعه پیش یه اتفاق افتاده بود که شما در جریان هستی که من مطرح نمی کنم.
بله.
آقا مطرح کردن که بیان می کنم. این حالت هست، این فشارها خیلی زیاده که مردم میتونن به صدا بکشن بیرون. با وجود که این مثالی که میزنم که میگم خب من در جریان این مسائل هستم و حس میگیرم میکنم، با وجود این نسل جوان امروز ایران، نسل جوان نیست، به جوان حتی 30 سال پیش، 27 سال پیش حتی نیست، این احتمالش خیلی ضعیفه که نمیدونم که نتیجه بخوام بگیرم. بعد خیلی امید من به این نسل جوان دارم، به ویژه نسل دانشگاهی، جوانای دانشگاهی، این جنبش دانشجویی. بسه این زیاد ممکنه برای شما چیز نباشه، یعنی برای تو آنچنان سندی نباشه، چون خود منم قبول داره بله یأس ایجاد شده، هی تونتون داره میگیرن بنده به ساته، نمیدونم.
بله. و دوباره از جمله باز به همین دلیل آقای گوران کرشتار من و امثال من بر این که این اهداف، این راهکارها باید شفاف باشه و مشخص باشه. تا نباشم دلیلی وجود نداره برای اینکه مردم حاضر باشن بهایی براش بپردازن. نه اینکه چون من و شما میگیم مشخص باشم منظورم نیست، برای خود مردم باید روشن بشه. اون وقت این وسط باید دید نقش روشنفکرا و سیاسیون چی باید باشه، وظیفه‌شون چیه. فقط همین که بگم مردم حاضر نیستن بها بدن، حاضرن بها بدن، اینجوری منطقی تر است، اینجوری آرام تر است، کافی است؟ یا اون که به نظر میرسد که راه حل عملی تری است، ممکنم عملی تر، منظورم راه حل ممکن تری، ممکنم مردم نکنن، احتمال زیادم نمی کنن، ولی نقش و وظیفه ما این است که اون مسائل رو بگیم به نظر من و سعی کنیم در حد خودمون به نوبه خودمون اون شرایط رو براش به وجود بیاریم. و الا اینکه چون مردم
مخالفتی من با این فکر ندارم. ببین یه موقع است که با فوتبال مردم خودشون مخالفت کردن، مثلا در واقع شادی و تظاهرات به یه جایی کشوندن، سر قضیه 18 تیر بحث پیش آمده، بعدها چی میگن به اصطلاح شکل دیگری به وجود آوردن، یک کارهای دیگری کردن. منظورم اون حادثه سال 78 به قول معروف نیست. به ظاهر اگر اون آگاهی، اون دانش، اون حالت مثلا اگه بود اگه تشکلهای معتبری بودن، اگه احزابی بودن، فرض کن سایه ترین راش، فرض کن مثلا فراخوان مثلا اعتصاب، فرض کن
بله
انواع اعصاب اعتصاب، خب اون دانش و اون آگاهی نیست الان
به وجود بیاریم. پس وظیفه ما میشه که بریم اونو به وجود بیاریم، وظیفه ما میشه که بریم اون تشکل رو به وجود بیاریم.
نگاه
میگم پس وظیفه ما اگر نیست این است که بریم به وجود بیاریم دیگه. اگر شما این ایراد رو میبینید در خارج از کشور که میتونیم بکنیم، بریم اون تشکل و اتحادی رو به وجود بیاریم که مختی میگه آزادی فلان، استقلال، دموکراسی، حقوق بشر روشن و واضح و مبرهن باشه برای مردم، جای شک و تردید نباشه، که هستن و تجربه نشون میده، سابقه شون نشون میده، که مردم بتونن اعتماد کنن دیگه. اگه میفهمن منم یکی از ایرادای ما این است که نداریم، خب بریم به وجود بیاریم، به جای اینکه مردم بگیم که بریم آقا امضایی بکنیم تا دو سال دیگه ببینیم چه میشود.
من تو این دیگه دو سال چه بکنم، از خیلی وقت پیش اصلا نمیدونستم که عجیب، حکومت به هیچ وجه من الوجود هیچ نوع تشکلی نمیخواد به وجود بیاد که به اصطلاح که نتونه کنترلش بکنه.
طبیعیش خب بله،
هر نوع تشکل. اما امروز مثلا توی خود بین فرهنگی ها خود تشکل های بسیاری هست، یعنی بفرسون 200 تا مثل که تشکله. خب ببین یکی دو تاشون خب کاملا معتبرن، مطابق یه اعتبار محلی غیر محدود دارن. زمان آقای درخشه شما یاد سال 42 بود 41 بود؟
آه بنده سنم به اون موقع قد نمیده،
نه سنه قد نمیده که زمان درخشه اون اعتصاب معلمی
بله
سرنگ شهرستانی که بودم توی اتا، من اون موقع توی میدون بارستان بودم
بله،
آقای معلم فقه شهید
خانعلی بله
که اگه من یادمه که عکسشو گذاشتم تو اتاق چیز کرده بودم، عکسش توی عکس بزرگ کرده بودم، یه آلونکی که برازه یه توالت خیلی کچی جهت رو روی توالت یه خونه داشتم تو پامنار بالای سرم تو دیوار زده بودم. اون یه بعدها نمیدارم که چند سال گذاشت، یه دارم عکس لومبا رو گذاشت بودم، یکی من عکس مصدق، یکی از دوستام یه روز قرار شد بیاد خونه دیگه، حالا زمانش بود که من کم کم از جبهه ملی کشیده شدن به سمت چپ و مثلا کارهای زیرزمینی که بعد چیز دفعه آقا اینا چی آقا بکن بنا زور که آقا مثلا لو نریم
بله
مثلا این بس احسان نداشت، کلی مسئله مراد کردیم و کلی فلان کردیم و بنده بساط و رفتیم و سال 50 رفتیم زندان، بعد رفتیم تو قصی و دیدیم جنگل مولاست. بسیار آگاه بودیم، خیلی پرشور و شر جنگل بود. من اسم مستعارم تو اون گروه سیاسی که بودم اسم مستعارم جیان بود
بله
مثلا روز اول که دستگیر شدم من بردن جزیره قلعه توی چیز توی سلول های انفرادی آره زندان جزغله بود دیگه.
بله
و دیدیم که رفیقیان موش شده.
نه
بکنم الانش پشما نیستم از گذشته خودم، ولی باید درس ها آموختم.
آره انشالله که بعد به قول یکی انشالله اشتباهات گذشته رو تکرار نمی کنیم، ولی مطمئنا اشتباهات دیگری می کنیم.
ببین اینی که من میگم که باید چند سال تو خواهد کشید اشتباه، اگر احیانا تمام تلاش بشه که یه قدرت خارجی دخالت توی مملکت نکنه چندان دوتر مشکل نمیشیم. زمینی که قرار نیست که دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه مسائل آنچنان عوض بشه. بحث هم اینه. این رو حالا میگم این حد تلخ و تند و قابل قبول برای خیلی ها نیست.
درسته. ولی من
میخندن حتی دارم میگن که گوران تو حرف که میزنی چند سال رو نیاد مطرح نکن. خب فشار ها اونقدر زیاده، همه میخوان خیلی سریع و زن مملکت دگرگون بشه.
درسته.
دگرگون بشه خوش میاد.
درسته.
هیچ جز مثل حالت بگه ملت اینا اصلا ترش مثلا غلطه که کسی جرأت بکنه که به مملکت ما حمله بکنه.
بله ولی از اون برم باید اینم اضافه کرد، شاید من لاقل با اجازتون اضافه کنم که باید مد نظرم قرار داشته باشیم که یکی از علل اصلی مثلا احتمال آسیب پذیری ایران در مقابل حمله قدرت های خارجی رژیم حاکم بر ایران است، یعنی موجودیت این رژیم و شرایطی که به وجود میاره، بحران هایی که میسازه، این شکاف عمیقی که بین دولت و ملت به وجود آورده، مثلا ایران رو در مخاطره این انداخته که این قدرت ها بتونن راحت تر به ایران حمله بکنن.
پس من با شما هم عقیدم، تنها خطر فقط همینه.
بله. برخی از این دوستان اصلاح طلب برخیشون اومده بودن
نه.
مثلا مردم رو میترسونن از این. مثلا من یکی بیشون رو چند وقت پیش در خارج ملاقات کردم در یک کنفرانسی، همین بحث بود باشون، گفت و از مثلا پیشنهاد من به ایشون بود که سرکار خانم لطف بفرمایید اینقدر مردم رو نترسونین از این، به جای اینکه این واقعیت رو به یاد مردم بیارین که عامل یکی از عوامل اصلی، من اصرار دارم یکی از عوامل اصلی یا اقل عوامل داخلی افزایش این خطر خود این رژیم به عمل کردشه، بنابراین اونو هی مردم رو ترسوندن از به صلاح خطر حمله خارجی بدون یادآوری این واقعیت به صلاح نقض غرض است و آب در آسیاب آقایون حاکمین در ایران ریختن است.
قطعا با شما هم عقیدم، قطعا هم عقیدم. داره منتظرم که حالا در یه فرصتی هر موقع شد تو اون ترکی گفتیم شما ترک داریم، عجیب به خودم فشار میارم یه ترکی بتونه تیه 3-4 سال به ثمر بشینه. تا 2 سال
شما هم که عجله دارین آقای قرآن، شما هم که عجله میفرمایید.
ما خیلی خوشحالم از اگه تو واقعا اعتقادش باشی که 1-2 سال 3 سال نمیشه.
نه من نمیگم نمیشه، من میگم که وظیفه من و شما، میبخشید برای شما وظیفه چیز میکنم، وظیفه من به عنوان یک انسان ایرانی و معتقد و علاقمند و خواستار برقراری یک حکومت یک جامعه آزاد و مستقل بر پایه احترام به حقوق اولیه انسان‌ها، برای رشد به سوی هرچه بهتر شدن و بهتر شدن وضعیت زندگی مردم در ایران، این است که واقعیات رو همون جوری که می‌بینیم به مردم بگیم و در این رابطه اون راهکاری که من درس کردم خدمتتون دارم و هنوزم میگم دارم و خیلی هم سوال است، این است که ما وظیفه اولمون این است که سعی کنیم این نیروها یک در مورد این مسئله آزادی و استقلال ایران کوچکترین تعللی نکنیم، کوتاه نیاییم، دو حد اکثر تلاشمون، یعنی مهمترین وظیفه‌مون باید این باشه که سعی کنیم که به دور هم جمع شیم و یک اتحاد همگیر از نیروهای ملی معتقد به این خط و رفت به وجود بیاریم که جامعه ما بتونه آینده رو در اون مجموعه ببینه. مجموعه هم اصلا منظورم گروه و آدم و فلان نیست، در اون حرکته. و اگر اون کار رو بتونیم بکنیم، اون وقت میتونیم سرمون پر مردم بلند نگه داریم، بگیم که ما اون وظیفه‌ای که فکر میکنیم داشتیم انجام دادیم، اینم که میگیم اونه، حالا بر شما معلوم است که بخواییم ببینین این ما این اون چیزیست که میخواین یا نه، و به حرکت در بیاریم.
میفهمم. بگیم من کنم یه توضیح کوتاه بدم.
بفرمایید.
من مجله جامعه سالم حدود یک سال قبل از اینکه آقای خاتمی بیاد، بیشتر بیشتر یکی دو سال قبلش این مجله دو سال منتشر میشد.
بله.
آقای خاتمی که آمد همون پنج ماه اولش میشه بود یا هشت ماه بود نمی که بود مجله جامعه سالم تعطیل شد.
بله یادمه.
یعنی در دوران
حکومت اصلاحات.
در دوران اصلاحات.
بله.
این مجله به اصطلاح تعطیل شد. بحث من اینه تا یکی دو سال حداقل دو سال نشریات آزاد در مملکت نباشن تشکلا نمیتونه شکل بگیره. تشکلای واقعی و عمیقا. بدون این یک دو سال است که احزاب میتونن شکل بگیرن. این حکومت با هر نوع تشکلی مخالفه، این حکومت با آزادی مطبوعات به اصطلاح مخالفه. خب این که شد منفی، از اون بر که بدون تشکل و بدون حزب و بدون مطبوعات و آزاد نمیشه، از این بر حکومت هم که نمیذاره.
بله.
خب چه باید کرد؟
باید در همین چارچوبی که هستیم عمل بکنیم دیگه. این که حکومت نمیذاره، این که من هستم شما هستی، من نوعی دارم میگم و شما نوعی، منظورم با شخصیش که فکر کنم. خب هستیم ولی حزب نداریم، درست؟ خب یک این که میتونیم بریم حزب درست بکنیم. شما هی بحث میاد. یکی از مشکلات جامعه ما، همه میگن مشکلاتی که جامعه مدنی وجود ندارد و احزاب به عنوان بخش مثلا بسیار مهم سیاسی جامعه مدنی باید تشکیل بشه، درسته؟
نه.
شما اکثر سیاسیون ما رو که ببینیم،
ما تو حزب درست کردن ید طولایی داریم، تو سازمان درست کردن، تو انجمن درست کردن.
بله.
من منظورم فقط این جنبش بگیر که دو سال مطبوعات آزاد تو ایران باید باشه.
اما باید شرایط چی به وجود بیانیم که باشه؟ این دوستان که همه به قول شما در دوران حکومت آقای خاتمی در دوران اصلاحات، حالا نه تنها که برای اون فروهر و اینا رو مثلا اونجوری کشتن و بقیه دوستان رو، بعد از 7-8 ماه روزنامه شما هم، نشریه شما هم که مثلا از اون موقع تا الان هم که مثلا سابقهش دیگه تو ایران همچی سابقه ای نداریم که این تعداد نشریه بسته بشه.
یعنی من شما یادتون باشه که آیندگان همون اوائل انقلاب،
بله،
یک دو سه ماه مونده انقلاب و دو سه ماه بعد از انقلاب،
درسته،
با یک سری حرکت های صورت می گرفت، یک سری کارهای صورت می گرفت که سانسور، دیکتاتوری، استبداد شروع شده بود،
درسته،
و آیندگان به اصطلاح مخالفت می کرد با خیلی کارها و در آستانه مرگ بودیم و تعطیل شد، توقیف شد. 10 سال گذشت یا 15 سال گذشت، من دوباره تو اون مجله آمدم 7-8-10 ماه قبل از آقای خاتمی گفتم که اون مجله آمد و معتبرم بود، اینطور که بقیه میگن من نمیدونم، به اصطلاح تاییدش میکردم. خب باز توقیف شد. من حرفایی که میزنم جوری میگم که خودم بتوانم بخونم و بکنم، منتها بدون خطرم نمیشه.
منم متوجه فرمایش
که آقا دیگه جونم دیگه چیز دیگه ندارم من بدم. خب این دو چون که آره مثل آب خوردن آزارم بده، آره بدبختانه 63-64 سالمون گذشته دیگه چیزی نیست برای، یعنی این دو دقیقه بد جور دارم میگم. خب اینجور جون دادن، خب ننه منم میتونه این، خب آدم بدون فوقش 10 سال دیگه میمیره، خب آدم زودتر بمیره. بحث داری که آدم با درایت عمل بکنه، با هوشیاری عمل بکنه و بتونه موثر باشه.
دقیقاً. من
امیدوارم که بشه،
انشالله که میشه، من مطمئنم که حتما میشه. و مسئله این است که باید بتوانیم این را عملی بکنیم. به نظر من چاره دیگری نداریم، این تنها راه و بهترین راست برای استقلال، آزادی و استقلال در ایران. جناب گوران خیلی سپاسگزارم، خیلی واقعا لذت بردم از این بحث. ما مدت ها بود که اینجوری تو رادیو بحث نکرده بودیم، گفتگو نکرده بودیم، نه اینکه بحث نکرده بودیم. من واقعا سپاسگزارم و اجازه میخوام که چون هنوز باز قسمت‌های دیگری از این طرح و رفراندوم هست که بتونیم با هم در موردش تبادل نظر بکنیم، به ما از شما یاد بگیریم.
من بسیار ممنون، بسیار بسیار ممنون، بسیار سپاسگزارم و آرزوی توفیق به شما دارم و برنامه‌تون رو گوش بکنم توجه که فرصت بکنم. بسیار بسیارم لذت میبرم، بسیار بسیار لذت میبرم.
لطف دارین
توفیق برای همتون.
خیلی سپاسگزارم و ما در فرصت‌های دیگه باز مزاحمتون بشیم با تو صحبت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای فیروز گوران در رابطه با طرح پیشنهادی برای رفراندوم توجه می‌فرمودین. از این توجه شما بسیار سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.